همونطور که حالا ملاحظه فرمودین تو این مدت، هم تو این درس هم اون درس علم الدین که شباهت هایی به این مباحث این کلاس هم داره، بالاخره یک عبوری ما داریم میکنیم، در واقع مروریه و خیلی هم سریع داریم ازش. دین و مقالات مختلف و کتاب های مختلف رو ببینید، لابوتالو بعضی از دوستان برقی زدن و در مورد هر کدومشون بالاخره مطالب متنوعی له علیه انتقاد گفته شده. یکی از اون مباحث هم همین مباحثی است که تحت عنوان ایتئیسم، حالا فعلا از ترجمهش میتونیم در واقع خودداری کنیم، فعلا از همون واژه ایتئیسم یا آتئیسم به اصطلاح استفاده کنیم. البته در زبان فارسی به دلیل گرایش زیادتری که از یه دوره، یعنی شما وقتی نگاه میکنید قبل از شاید، حالا البته این تقسیم بندی یه مقدار شاید سخته، ولی در یک دهه‌ای به دلیل تأثیر روشنفکران ما از جریان‌های فرانسوی، کلمات با آوای فرانسوی تلفظ می‌شد، ولی خب از یک زمانی به بعد به دلیل تأثیری که زبان انگلیسی گذاشت بر جریان روشنفکری و مثلا جریان علمی، دیگه در واقع مثلا این کلمات باید با آوای انگلیسی خونده بشه، یعنی در واقع بچه قالب بشینه اصلا، این که دستور رمن نیست. و به همین دلیل هم با توجه به اینکه به هر حال جریان ایتئیستی به معنای خاص خودش در امریکا و به هر حال مخصوصا در امریکا و بخشی از اروپا مثلا بریتانیا اینا خیلی فعال بوده، معمولا این کلمه رو ما به صورت همون ایتئیسم یا ایتئیستی و اینها در واقع تلفظ میکنیم که با آوای انگلیسی بیشتر همراهی داره تا فرانسوی. تا حالا کلمه که یونانیه، حالا عرض کنم خدمتون، این هم مثل مباحث قبلیه، یعنی خیلی ابعاد زیادی داره، خیلی شما میتونید مثلا فقط توی یه قلمش، فقط توی یه موضوعش برهان شر که حالا راجع بهش صحبت میکنیم، واقعا ادبیات خیلی گسترده‌ای داره در فلسفه، هم فلسفه های در واقع میشه گفتش که سنتی، فلسفه های کلاسیک، چه فلسفه اسلامی چه فلسفه مسیحی، و هم خدمت شما گرفتید در فلسفه های مدرن و در فلسفه دین جدید مسئله شر هنوز هم در واقع از اون خودش نگفته. این فقط یه دونه از میشه گفتش که موضوعاتی است که در جریان ایتئیسم شما میبینید. این حال مقدمه. مقدمه دوم این که این جزء مباحثی است که هم به هر حال پشتوانه فلسفی داره، هم پشتوانه اجتماعی داره. وقتی از مباحث پشتوانه اجتماعی نداره، شما مثلا در فلسفه تحلیلی مباحثی که میخونید یا در همین فلسفه دین مثلا برهان انسل یا براهین اثبات خدا، منهای بعضی از براهین مثل برهان نزد اینها، اینا جریان اجتماعی ندارن، ولی یک جریان اجتماعی داره، یعنی یک جریان اجتماعی حمایت میکنه از اون چیزی که الهاد یا انکار وجود خدا یا ناخدا باوری یا خدا ناباوری، اینها بالا با در اون شروع که تعابیر مختلفی وجود داره شما میبینید در صحنه اجتماعی میبینید. درسته که ممکن شما بگید رهبران این جنبش های در واقع اجتماعی هم رهبران دینی، رهبران دینی از رهبران فلسفی متافیزی یا رهبران اجتماعی یا رهبران علمی هستند، مثل مثلا جریان تکامل داروینی و اینها، این درسته، ولی بالاخره جریان اجتماعی هست که گاهی هم مثلا آمارگیری هایی میکنن در اروپا که جریان ایتئیستی مثلا در کدوم کشور قوی تره. و جالبه شما بدونید که اتفاقا یکی از کشورهای ضعیف از جهت در واقع سطح اجتماعی در نسبت با ایتئیسم امریکاست، و در اروپا این مسئله، و مثلا در اروپای شرقی و حالا بعضی از در واقع کشورهای اروپا خب خیلی بیشتر میبینید که این جنبش اجتماعی و گرایش مردم عادی به خدا ناباوری میبینید خیلی بیشتره. باز من انکار نمی کنم که بالاخره این جریان اجتماعی ایتئیستی بالاخره منشعب شده از جریان های فلسفی یا از جریان های علمی، به خصوص جریان های علمی، ولی لزوما اینا با هم نیستن، یعنی ممکن شما یه جایی ببینید که جریان ایتئیستی ناشی از روانشناسیه، مثلا فرض کنید که بالاخره فروید که یک روانکاو ایتئیست بوده دیگه، خب یه بخشی از جریان ایتئیستی معلوم میشه فروید، ولی این تبدیل به جنبش اجتماعی هم شده، یعنی به دلیل مثلا برای کارایی داشته، یا مارکس خب یه جریان ایتیستیه دیگه، یه جریان فلسفی ایتیستی هم هست، ولی خب بالاخره جریان اجتماعی قویدی هم پشتشه، مارکسیسم و اینها دیگه شما میدونید. یا مثلا اگزیستانسیالیست ها، حالا نه همه اگزیستانسیالیست ها، ولی مثلا فرض کنید که سارت، درسته که یه فیلسوفه و یه فیلسوفه در واقع مثلا حالا با تراز بالا هست، ولی این تبدیل به جریان های اجتماعی هم شده. ولی جریان های اجتماعی در ایتئیسم مثلا الان شما تو همین آمارهایی که میگیدن که چند نفر ایتئیستن چند نفر تئیستن، مثلا ممکن طرف حتی مثلا یه فرد خیلی مشهور مثل داکینز رو هم نشناسه، ولی وقتی سوال میکنه خدا وجود داره یا نداره، این خدا وجود نداره مثلا تو اروپا اینا که یه مقدار گرایش اجتماعیش قوی تره. به هر حال حالا سرجمی خواستم این نکته خدمت شما عرض بکنم به عنوان مقدمه ورود به بحث ایتئیسم، که این فقط یه جریان فلسفی یا یه جریان ناشی از علم نیست، این یه جنبش اجتماعی پشتشه و به هر حال به نظر میرسه که از قرن 17 هم 18 هم مخصوصا حال 18 هم به بعد خب یه گرایش غلیظتر و عمیق‌تری نسبت به این انکار وجود خدا مشاهده میشه. البته حالا خیلی چیزای دیگه این وسط مهمه، مثلا جریان هنر دوره رنسانس، مثلا جریان هنر در دوره رنسانس، حالا دوره رنسانس که میگیم یعنی 14-15 میلادی شامل دیگه، بخاطر جریان هنر و در واقع کشاندن انسان از آسمان به زمین و بعد تغییری که شما تو هنر دینی بلافاصله میبینید و بعد مثلا حالا ظهور در واقع هنرمندان تراز بالا در ایتالیا و در به طور خاص در شهر فلورنس ایتالیا میبینید که خب بالاخره منجر میشه به اصلاحات دینی، اصلاحات دینی منجر میشه به یه بخشی از توسعه ایتئیسم، که بالاخره اینم باز نشانگر این است که نمیشه به این سادگی اینها را از هم جدا کرد. برای ادبیات هم خیلی مهم بوده، یعنی توی جریان های ایتئیستی به ادبیات و هنر هم نمیشه بی توجه بود. حالا این هم هستی یه نکته که لازم بود با من مقدمه گفته بشه. البته بعضی این وسط حد و نقش رو هم ایفا کردن، مثلا حالا شما تو نگاه میکنید همین آقای ریچارد داکینز، این حتی کتاباش کتابای عمومی اجتماعی هست، یعنی شما وقتی نگاه میکنید گاد دیلوژن یا همین بلایند واچ میکر و کتابای مثلا مهم خواب ریچارد داکینز هست، اینا کتابایی نیست که فقط جنبه های فرض کنید که علمی داشته باشه، یه جنبه عمومی هم داره و این خاصیت رو شما حتی در یک بچه ضعیفتری، در خیلی بچه ضعیفتری تو حتی کتاب منشأ انواع هم میبینید. کتاب منشأ انواع هم یک کتاب زیستشناسی تخصصی که فقط زیستشناسا یا دانشجوی زیستشناسی بخونن و بفهمن نیست، هر کسی که منشأ انواع رو بخونه میتونه یه بهره ازش بگیره، یه فهمی ازش بکنه، مخصوصا اون جاهایی که در واقع میشه گفتش که داره طعنه های فلسفی یا طعنه های اصل روشون متافیزیکی میزنه، وقتی اونجا که راجعه مثلا آفرینش صحبت میکنه یا اونجا که صحبت میکنه، حالا به داروین میرسیم از هفته آینده، یا اونجا که راجعه صحبت میکنه که انقدر نترسیم که بخواین جهل خودتون رو قایم بکنید در لوای مثلا دیزاین و دیزاینر رو اینا، خواهی تکلیف روشنه که داره چه مبنای علمی رو بر چه فرض مثلا ایتیستی سوار میکنه. حالا میرسیم من با راجعه صحبت خواهیم کرد. دارم میخوام بگم که بعضی ها این دو نقش رو حتی با هم داشتن. الان بهترین فرد همین ریچارد داکینز هست، در اون مجموعه چهار نفری که معروف شدن به چهار تفنگدار یا چهار از سوار به سوار، کارای در واقع استعاره دینی مسیحی هم داره، ولی خب دقیقا در جریان مقابل دینداری قرار میگیره. من میخونم کامنتاتون رو حالا یه ذره جلو برم. این حالا برای مقدمی که اینجا لازم بود مقدمه. بعد این که به هر حال وقتی شما ایتئیسم میخونید تو این مقالات، تو این کتاب و اینها، طبیعتا برای فهمش باید همدل بشید دیگه، یعنی کلن اگر آدم بخواد خوب فهم کنه، به نظر میرسه که این حرف شاید قابل قبولی باشه که شما برای فهم یک موضوع باید همدلانه نسبت بهش رفتار کنید، مثلا تو این حوزه های فلسفی اینها باید همدل باشید، یعنی از اول نمیشه رفت سراغ نقد، منظور اینه شما باید همدل باشید، تو اون همدلی فهمی یا هم افقی ممکنه صورت بگیره و بعد وقتی فهم شما کامل شد شما میتونید دست به نقد بزنید. البته بالاخره مثلا تراز استدلال در این لحاظ استدلال فرض و فرمایید در اون چیزی که توماس آکوینی میگفت در کازمولکال آرگیومنت ممکن ازش متفاوت بیاد. از نظر من متفاوته. واقعا یکسان نیست. از نظر مثلا شما بخوای چه میدونم قیاس منطقی رو بذاری به عنوان الگو، یعنی بگی آقا من اصلا معیارم استانداردم اینه که چی نزدیک میکنه مثلا به قیاس منطقی، اوکی ممکنه واقعا یه تفاوت داشته باشه، ولی در این حال همینجا هم شما حتی اگر قیاس منطقی برات تراز باشه، همینجا وقتی میخواهید جریان‌های ایتیستی و جنبش فلسفی ایتیستی و جنبش علمی ایتیستی رو بفهمید، باید همدلانه رفتار کنید، باید خودت رو هم افق با مثلا فرض کنید که آنتونی فلو قرار بدید. ولذا یکی مثل آنتونی فلو که از 15-16 سالگی متعهد کرده خودش رو به ایتیسم، میتونه برگرده از ایتیسم و مثلا فرض کنید خدا باور بشه، این دیگه میشه گفتش که اون همدلی و هم قلبی و هم مغزوی همه رو تیم کرده با جریان ایتیسی، ولی زب بلا فاصله نمیشه با این استدلالها برخورد هیجانی و برخورد سطحی کرد. و از هم به این معنی نیست که وقتی مثلا شما یه دست رو ارائه میکنید لزومن پذیرفتید استدلالها رو، ولی باید امانت دار باشید در طرح استدلالها یا مثلا حالا توجیهات و تبیینهایی که تو این بحث آوردن. خب این حالا یه داره مقدمات بحث، در البته حالا بعضیش خب واقعا به نظر من قابل توجه هست. یه مقدمه دیگه عرض کنیم بعد بریم سراغ اسلاید اول. بکنم کار هم زیاد داریم امروز، شما حتما فرماشاتی خواهید داشت. یه نکته دیگه باز مقدماتی مقدمه شما خواهد عرض بکنم، همیشه من میگم بالاخره یونانی ها خیلی خوششانس بودن، البته خوششانسیشون از حتما خوشفکریشون ناشی شده، نمیشه اینقدر تصادفی رخ داده باشه. ممکن بعضی از مثلا افراد، بعضی از متفکرین یه دفعه خوششانسیشون یا پولداریشون خیلی تاثیر داشته باشه، ولی به نظر من یونانی ها قدری واقعا به عمق مباحث خودشون برمی‌گشتن. اما اینجا بعضی ها معتقدن یه طور به خدا اینجا دیگه ایتیز رو برگردونیم به یونان، بعضی ها معتقدن نه همینجا هم ایتیز رو برگردونیم به یونان و ریشه های در واقع الهاد و خدا ناباوری اینها رو در یونان میشه جستجو کرد. بعضی ها میگن که دندون رو جیگر بذارید، بالاخره وقتی ما میگیم ایتیز یعنی از قرن 18 به این طرف، اون چیزی که میشه گفتش که یک دیسیپلینی پیدا کرده از مثلا حدود 17-18 به این طرف است، و الا انتقادهای به تئیزم، انتقادهای به الهیات و خدا باوری که بله اینجوری بخواید بگید، انتقاداتی که به الهیات خدا باوری استدلالهای فلسفی ها الان اینجوری بخواییم بگیم، گونیلو که در زمان انسن بود خودش هم مسیحی بود، یعنی در واقع رهبر دینی بود مثل خود انسن، حالا باید به اونم بگید ایتیست دیگه. ولی واقعا اون چیزی که چارچوبه، حالا به تعریفش میرسیم، چارچوب ایتیسم رو در واقع ایجاد میکنه، اون رو بعضی ها معتقدن که از همین قرن 17 به این طرف بهش نگاه بکنید، از دوره حتی نه دوره رنسانس، دوره روشنگری، اون چیزی که بهش دوره روشنگری گفته میشه، ببخشید در واقع جریان ایتیسم میتونه خودش رو نشون بده با معنی دیسیپلین در واقع منظم. و قبلش بله، قبلش مثلا حالا به حالا امروز شما دیگه یه ذره اذیت میشید دیگه سر این داستان بیماری که پیش اومد، بالاخره من عذرخواهی میکنم، هرچی حسابش کردم دارم که بهتره که کلاس تشکیل بدیم تا اینکه شما اذیت شید، یعنی میتونستیم تا اینکه شما اذیت نشین در واقع. پس بنابراین این هم یه مقدمه که توجه داشته باشید، به هر حال به عنوان یه دیسیپلین خیلی منتظم و منظم میشه گفتش از قرن 17-18 به این طرف به وجود اومده. خب یه سری توی اسلاید اول یه سر در واقع میشه گفتش که تیترایی از این که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم توی این اسلاید‌های مختلف شما داریم میبینید، در این حال میشه گفتش که اون نقاط برجسته، خیلی ممنون دوستان محبت دارم آنی هست، با اون نقاط برجسته‌ای که در خصوص و در ارتباط با ایتیسم بحث شده. بالاخره بعضی از دوستانی که طرفداری کردن از ایتیسم اینجور نبوده که فقط انکار کنن وجود خدا رو، بلکه استدلالی اصلا ارائه کردن به نفع ایتیزم. آیا موقع شما حالا داریم توی هم تفسیر مندی ها، یه موقع شما میگی که من بالاخره میتونم وایسم کنار، کار خوبی هم از البته هر کس ادعا داره بیاد وسط. بالاخره از قدیم هم گفتم که البینتو للمدعی، مدعی تو دادگان دادستان بعد ارائه دلیل کنه. شما اگر مثلا خدای نکرده یه موقعی مثلا گرفتنتون زبونم لال، شما میتونی سکوت کنی حتی این بتونی حالا شدام نشه. چرا؟ چون اون کسی مدعی دادستان بعد ارائه دلیل کنه، شما لازم است ارائه دلیل کنی. شما رو گرفتن بعد میکرد شما سوال میکنه که بس چی شما رو گرفتن، ارائه دلیل بکن که تو بیگناهی. خب تو داری میگی من تو داری ادعا میکنی خدا وجود داره، البینتو للمدعی. ولی ایتیست ها به هر حال به این حد قانع نبودن و خودشون هم استدلالهای ایجابی ارائه کردن برای ایتیست ها، درست هست یا درست نیست و جای خودش. این نکته دوم این که زمینه های بحث حالا خوشبختانه به نفع ایتیست ها، متاسفانه برای دیندارا، از زمینه های بحث فلسفی صرف گذر کرده. امروز بخشی از علم در واقع داره حمایت میکنه از ایتیز. حالا زیستشناسی تکاملی، حالا فقط هم زیستشناسی نیست ولی در مورد زیستشناسی تکاملی و زیستشناسی تکامل داروینی خیلی خیلی جدیه. بخشی از زیستشناسی تکاملی داره حمایت میکنه از جریان ایتیزی. یعنی دیگه مثل سابق هم چون گفتش که علم نوچه و علم در مقام فقط گردآوری و مقام حتی مقام داوریش از باورهای علمیش عبور کرده، گذر کرده. بنابراین بحثایی که الان دیده میشه در مورد ایتیست بحثاییست که زمینه های علمی داره. حتی مثلا حالا جریان های ایتیستی مثل روانشناسی، مثل روانکاوی فروید، هرچه حضورتون که اینا هم باز همین زمینه های علمی هست دیگه. بالاخره روانشناسی هم که علم تجربیه، روانشناسی که متافیزیک حساب نمیشه. ولی خب به موازات همین نوع پیشرفت های علمی که حمایت میکنه از ایتئیز و جریان های ایتئیستی، ارزش فلسفی ایتئیز کم نشده. یعنی افراد بودن در همین زمینه کارهای فلسفی و متافیزیکال کردن که حالا مشاهده خواهید کرد. مسئله سوم در ایتئیز همین هست که خیلی روی این دست گذاشتن. بالاخره از یه زمانی شما میتونی بگی که دیگه عالم علمه، عالم دانشه. دانش هم یعنی امپریکال اویدنس. اما شواهد تجربی باید بگردیم. اما شواهد تجربی نداریم برای خدا. شاید همین انگیزه شده برای مثلا فرض کنید که کسانی مثل مایکل دیهی، ویلیام دمسکی، استفن مایر و از این دست در واقع میشه گفتش که کسانی که کار علمی میکنن به معنی تجربیش که برن سراغ امپیریکال اویدنس فور اگزیستنس آف گاد. ولی خب حرف ایتیست ها یه حرف جدیه. ایتیست ها که حالا مشاهده خواهید کرد همینه که ما تجربی وقتی که مشاهده رو بذاریم به معنی هست، ما با مشاهده کم میاریم در واقع تبدیل وجود خدا، اثبات وجود خدا رو که با مشاهده نمیتونیم بکنیم. حتی توی باورهای علمی هم ما نمیتونیم در واقع ادعای اثبات محضیستی رو انجام بدیم. ولی خب حتی تبدیل هم نمیتونیم، توضیح هم نمیتونیم. این هم حالی مسئله است که در ایتیز مهم هست. problem of evil که عرض کردم خدمتون، یعنی آخرش دیگه ایتیست ها هیچ حرفی نداشته باشن و شما بتونی حد و مرزش رو ببندی، توضیح بدی، نمیدونم خلاصه با رفاقت و با اینا باشون جلو بیر، آخرش میگن که problem of evil، مسئله شر، مسئله شری مزاحمت جدیه برای خدا باوری. و حالا مسئله شر رو البته حتما میشه گفت چه از یونان تا الان مطرح بوده، مسئله شری سیدیست باشه. ولی در این ها در فلسفه دین فعلی هم، در فلسفه دین معاصر هم مسئله خیلی جدی میبینیم. و مسائلی که در واقع دیزاین باش مواجه هست، بالاخره از یه تاریخی به بعد همین استدلال ستان تیروز کال آرگیمنت با هم بور کردیم اگر خاطرتون مبارکتون باشه، و دیزاین و استدلال دیزاین و ایرادایی که به استدلال دیزاین گرفتن. یعنی خیلی از در واقع ایتیست های همین قرن 20 و 21 و اینا کسانی که الان دارن کار ایجنسی انجام میدن روی این متمرکز شدن که دیزاین آرگومنت و اینا که دنبال پروژه اینتلیجنس هستن اینا همشون ناکار آمده و اگر این از کار بیفته حالا استدلال انسل و توماس آگو اینا که از کار افتاده که اینا که هیچی ما اگر بتونیم استدلال دیزاین رو از کار بندازیم و در واقع میشه گفتش که یک برگ پیروزی بزرگ هست برای ایتیستا. یه مسئله که باز ایتیستا روش مانوف دادن که باز خودش شده یه موضوع در فلسفه این مسئله که خب چرا خدا خودشو پنهان کرده این کار یعنی چی؟ مثلا این سایلنسی که چرا خداوند سایلنته؟ چرا خداوند بزرگی که تئیستا و خدا باوران نسبت بهش در آخر تاکید میکنن هم بر اساس متون دینی تاکید میکنن هم بر اساس استدلال فلسفی تاکید میکنن؟ خیلی خب یه جا بعد در واقع بتونه خودش رو نشون بده، نه یه جا، خیلی جا بعد بتونه خودش رو نشون بده. این سایلنس و هیدننس در واقع خداوند چه معنی داره، چه تبیینی داره؟ که البته میگم یه پروژه رو شما بزن مثلا هیدننس مثلا دیواین اکشن یا هیدننس دیوینیتی اینا هر عنوان هیدننس در الهیات و خداباوری اینا که شما بزنید ببینید ده ها کار میاد و باز این دو طرف افتادن به جون هم که چرا مثلا خداوند باید سایلنت باشه، مثلا اصلا خدا نمیتونه سایلنت نباشه، یعنی حرفی که متعلق ها دیدار میزنن همینه یا خدا حتما باید اختفا داشته باشه. حالا هیدنس و سایلنس و اینا رو به اختفا الهی ترجمه کردن. باز یک از کارهایی که در ایتیز مهم هست اینه که اصلا خدمت اونجا توی بند اول میده که argument for atheism، اینجا ما بیایم argument for theism رو رد کنیم دیگه و این کارم کردن مفصل. یعنی ایتیستا یکی از وظایفی که همین آنتونی فروگی ها رو امروز مرور میکنیم، ایتیستا یکی از کارهایی که کردن اینه که دونه دونه رفتن سراغ استدلالی مثلا مثلا آنتوجگار رو شروع کردن اصل رو به باد انتقاد گرفتن که بعضی از انتقادات هم ممکنه درست نباشه، بعضی از انتقادات هم ممکنه مبتنی باشه برای که پیش فرضا رو اصلا قبول ندارن، ولی بالاخره یا در مورد کازمیتیکال آرگومنت ها یا مورال آرگومنت ها یا بیزیس اکسپرینس ها، یعنی در رو به شما اینجا بگم هیچ استدلالی نیست که تئیستا و خدا باورا گفته باشن و در روش اساس زده باشن اما که در واقع ایز آمدن رو به شما تنبی در ایتیز کالا از خدا خدمت ها. و این مسئله خیلی باز میشه گفتش که حالا تا حدی حدی مهم، بعضی میگن خیلی مهمه مسئله، ولی حداقل من میتونم بگم که تا حدی مهمه. علتی هم که تا حدی مهمه به خاطر که یه مقداری از مود مباحث فلسفی خارج شده. این مسئله اثبات پذیریه در واقع اظهاراتیست که راجب دین میشه که اصلا جمله خدا وجود داره اصلا این ویفایبل هست آیا اصلا اثبات پذیر هست. مثلا این که زبان و درباره دین و حالا علم های اصلی دین خدا باشه استفاده میشه در رستش مثلا خدا وجود دارد یا خدا داره مثلا این ویژگی ها هست آیا این اثبات پذیر هستن که اصلا ما بتونیم راجعشون صحبت بکنیم اصلا معنا دارن؟ حالا باز اینجا معنا هم توی دوتا سطح مطرح میشه حالا از بر خدمتون یا نه اصلا فرض کنید که من اثبات گرا نیستم، من اعتقاد گرا هستم، آیا اصلا قابلیت اعتقاد رو داره؟ من خیلی گزاره که هیچون راهی برای اعتقادش نباشه که نه او اصلا معنی نداره دیگه، هیچ راهی برای اعتقاد داره. من خیلی هم یه پروژه ایکیه که در مسئله ایتیز مطرحه یه ذره از به همین دارم من گفتم شاید قدری مهم نه مثلا اونطور که بعضی ها میگم خیلی مهم اینا هست چون مبدع دیگه در بیدوری شاید به این دلیل باشه که توی مطالعات اخیر فلسفه دین شما میدید یه مقدار کمرنگ شده، یعنی مثلا این که گزارهای دینی گزاره که میگید یعنی هم گزاره که شما میشناسید یعنی داره این موضوعی معمول قابل ست و کذبه شما میتونید تصدیقش کنید میتونید تکذیبش کنید میتونید بگید راست یا درست یا نادرست همین اونجاییم که در واقع موضوع ما مثلاً یکی از عناصر دینی باشه میشه گزاره دینی. مثلا خدا وصفی عالم است، خداوند قادر است، خداوند خالق است، خدا وجود دارد. حالا صرف نظر اینکه خدا وجود دارد یک گزاره کامل هست یا نیست و وجود محمول حقیقی است که اینجا اینا میگن هست یا نیست، صرف نظر از اون، اینا جایی هستن که ما راجع به زبان دین نظریاتی تولید شده، نظریاتی ایجاد شده که یه مقدار اینکه گزارهای دینی بی‌معنا هستند یا اثبات‌پذیر نیستن یا اثبات‌پذیر نیستن کنار رفته. بخیدیم تو همین دهه‌های اخیر گفته شده و به خاطر همین مسئله زبان اینا به نظر من از اون اهمیت سابق خودش خارج شده. ولی به هر حال اگه کسی بخواد تو این وایسه، جای دفاع داره، جای محکمیه. درسته که پوزیتیویست‌های منطقی خودشون مثلا بعد از دو سه دهه حرفشون رو پس گرفتن، درسته که خود جریان پوزیتیویست‌های منطقی چند شاخه هم و بعدش مثلا جریان اقتدارگراها باز جریان مقابل اینا هستن به یه نحوی، درسته که جریان‌های مثلا ویتگنشتاینی وجود داره و اونا هم باز ممکنه در مقابل پوزیتیویست‌ها قرار بگیرن، همه اینا درسته، همه اینا این نقدای از درون درسته، ولی اثری که گذاشته با توجه به اینکه مثلا نگاه کنیم لک آف امپیریکال اویدنس فور گاد کمک کرده به اینکه هنوز هم این مسئله اگه کسی بخواد به صورت جدی بهش نگاه بکنه قابل تحمل باشه. خب این هم باز هنوز تازه میخوایم شروع کنیم. خب تا اینجا اجازه بدید من میرم بچه ها چی فرمودیم. اگر ببینم به نظرتون اجازه یک اعتراض در مقام دینداری دیدگو میتکنه آدم نیست، یعنی در مقابل دینداری جریان خب دیگه بفکرم دوستان باید همین نکتر گفتن حتما هست. یعنی توی شما وقتی نگاه میکنید آخه جالب همینه که بله 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 اون برهان پاسکال رو هم رد میکنه، همه استدلالای بر وجود خدا رو رد میکنه، اما البته دوره‌ای که بعد میگرده به دیزاین دیگه آخر کار. من اجازه اون نکته رو بگم. ببینید اصلا یه جورایی میشه گفتش که این رواجی که ایتیزم جدید الان داره یه بخش برمیگرده به همون تقابل با دینداری در واقع متعصبانه ای که از دل خود دین ریشیده. شما نگاه کنید اصلاحاتی که لوتر انجام داد مگه چی بود؟ اصلاحاتی که برمیگرده به این که مثلا روح دین تجربه در واقع انسانیه، روح دین مثلا فقط تأثیر نسبت به متون یا نسگرای اینها نیست. باید کسانی مثلا ظهور میکنند که به جریانهای طبیعی گرایانه بیشتر میکنند. باید شما به جریانهای طبیعی نشارستید، باید شما به جریانهای طبیعی گرایانه نزدیک میشید، راه ایتیز بیشتر باز میشید. اصلا ایتیز و در واقع نشارزه میشه گفتش که یه جوره مکمل هم دیگه هستن. حالا شاید یه اشاره اینجا شد، حتما این بوده و این اتفاق در قرآن میخواستم این نکته رو کنم. این نکته شما که درسته، ولی میخوام بگم این از دل خود دین جوشیده، نه اینکه از تقابل با دین به وجود آمده باشه. یعنی شما وقتی انقلاب دینی رو نگاه میکنید، یعنی رنسانس چه اتفاق افتاد؟ بعد از رنسانس ما انقلاب صنعتی که نداریم که، ما بعد از رنسانس انقلاب دینی داریم. بعضی وقتا به این اشاره نمیکنن، اصلا قبل از انقلاب صنعتی و حتی قبل از دوره روشنگری اولین اثری که رنسانس گذاشت، که رنسانس خودش باز علوم انسانی بود دیگه، رنسانس باز صنعتی و اینا نبود که، مثلا انقلاب حتی علمی هم نبود که، انقلاب در علوم انسانی بود، انقلاب در ادبیات بود، انقلاب در هنر بود. معمولا دو سه حوزه رو علی مثلا رنسانس درست میکنن که حالا مقر شما ایتالیا میدونن، اینکه مربوط به صنعت و مثلا علوم مدرن اینا نمیشد. حالا ولی بعد از اون، حالا اون هر چی بود، بعد از اون شما این اولین اثری که گذاشت تو دین بود، توی حالا دوره اصلاحات دینی که البته اینا خواهمش به صورت کنشگری و واکنشی وجود داشته، یعنی شما هر جا مثلا اصلاحات دینی می‌بینید که در واقع نوعی بنیادگرای دینی هم در واکنش روش می‌بینید. ما الان در قرن 21 بالاخره مثلا جریان‌های بنیادگرایی در ادیان مختلف کم نداریم، حتی در خود جریان ایتئیسم ما جریان‌های بنیادگرایی داریم. خب حالا اجازه بدید ببینیم جلو آیه با تفسیر صفات الهی این کار کردن، این کار کردن که از این مدنیتی هر بریزشی و دوازه عرفا از زبین کفای مردم نمیدونم که آیا اصلا عرفا میتونن، حالا عرفا نمیدونم مخصوص کدوم عرفا بوده بشن. این مسئله که آقای اشرفی مربوط فرمودن بیان این کار شده دیگه، منتها توجه بکنید که حالا بسته به تعریفی که شما از تئیزم دارید ایتئیزمتون معنی پیدا میکنه، حالا با هم صحبت میکنیم. میدونم خود جریان ایتئیزمی و خود جریان غربیه، خیلی جریان شرقی نیست که حالا فرض کنید مثلا این تیپ افرادی که نمیدونم ما جریان ایتئیستی در داخل حوزه تمدن به این صورت که الان شما دارید میبینید که مگر همین جریان های علمی که جدید به وجود اومده، من این سی بگم تا یادم نرفته، بله برای فرار از اشکالات خود جریان دینداری اصلاحات زیادی کرده. یکی از اصلاحاتی که کرده اصلا همینه که دست بزنه به تقلیل، دست بزنه به در واقع تغییر وضع صفات. مثلا تو حل مسئله شرک کافیست که شما از علم مطلق خداوند دست بردارید، اوکی حل میشه دیگه، هم کاری که خانم سارکزبسکی کرده. یا در مثلا فرض کنید که همین مسئله شرک دست از قدرت مطلق خدا بردارید، مثلا حل میشه دیگه. یا همین مثلا بوزایی مثل فرض کنید که پنسایکیزم و اینها، البته یا حتی بعضی معتقدن که خود پنتئیستا، پنتئیسم که قبلا روش صحبت کردیم، خود اینا میتونن یه نوع در واقع نزدیک شدن به ایتئیسم یا حد میانه اینها باشن. این بحث به این داره که حالا چگونه تعریف بکنید از ایتئیسم، چگونه تعریف بکنید از تئیسم که ایتئیسم در مقابلش به هر حال معنی پیدا بکنه. ولی به نظرم چیزی که شما گفتید حتما هست، واقعا خیلی وقت آدم ریشه های این رو میبینه، مخصوصا حالا البته بنیادگرایی دینی هیچ موقع تمام شدنی نیست که شما بگی عرصه این تمام میشه. علت هم اینه که تا زمانی که شما تفسیر در اونش گفتش که کلاسیک از دین رو کنار نذاری، تفسیر کلاسیک یعنی که مراجعی در دین وجود داره که اون مراجع میتونن دست به فهم متون دین بزنن، این تفسیر کلاسیک در مقابل مثلا تفسیر هرمنوتیک و تفسیر فلسفی اینا که بعد هم اومده و همیشه در همه ادیان تفسیر کلاسیک مشترکی وجود داره، به دلیل اینکه خب بالاخره ازش میتونن بهره برداری کنن. تا زمانی که این تفسیر کلاسیک وجود داشته باشه بنیادگرایی هست میشه. خب حالا بریم جلو، اینا یه مقدار بعضیش رو کنم متفرقه باشه، چطور میرم جلو. خب حالا یه با هم روی تعاریف یه نگاه بکنیم که وقتی ما میگی منظور چیه، اینجا خب گرفتاری زیاده. مثلا شما به یک چیزی میگید ایتئیزم که بعدا تو استدلال میبینید که باز دارید، حالا اگر خدایی رو انکار میکنید استدلالی علیه فرض کنید که تئیزم میکنید، اونجا یه مراد دیگه ای هست و یه مقالداتی این وسط هست واقعا. ولی جملات که شما میدید، این جملات از مراجع معتبر در تعریف قرار ایتئیزم داره. اما به لحاظ لغت شناسی و ریشه شناسی و اینها بالاخره واژه یونانیه و از در واقع دو بخش نفی ای یا آ و همون تئوس که به معنای در واقع خدا هست در کنار دئوس که به معنای قایت و اینها بوده یادتون باشه، و این به لحاظ لغت شناسی و ریشه شناسی که بالاخره یه واژه یونانی هست و معنیش اینه که بدون خدا، معنیش اینه که با قیبت خدا، که از همین واژه قیبت هم اینا استفاده میکنن، کنار گذاشتن در واقع خدا. خب حالا اینجا ترجمه کنید به این مواسی که تو مواسی شهودی اینا هست تا دقت فلسفی زیاد داشته باشه، در عرفان اینا خیلی نمیشه مقایسش کرد با این مباحث. من مخالفتی ندارم با بحث عرفانی، ولی میگم که اینا یه قدری با هم قیاس ناپذیر هستن واقعا. برای از نظر لغوی اینه، برابری شما حالا چون که از زبان یونانی اومده به زبان لاتین هم میتونید بگید آتئیسم، هم میتونید بگید ایتئیسم، هیچ فرقی نداره. ولی عرض کردم بچه غالب در واقع میشه گفتش که ادبیات فلسفی ما الان چون انگلیسی شده، بنابراین فکر میکنم که باید ایتئیسم بیشتر بخونیم تا آتئیسم اینا. حالا نظر زیبایی آوایی هم خب ببینیم که بعضی خیلی میپسندن در واقع آوای فرانسوی و اینها رو، حالا خیلی چیز مهمی به نظر من اینجا نیست. من در این کتاب آنتونی فولو که حالا بعضی هم ایراد گرفتن در مقدمه‌اش، همین کتاب آخر آنتونی فولو که البته این کتاب آنتونی فولو اون بخش مربوط به خداباوری دوره آخر آنتونی فولو هست، تو اون کتاب که ترجمه در واقع این بخش هست یه فصل اولی هم داره که توضیح دوره در واقع ایتیستی فولو هست، ولی مقدمه داره این کتاب. تو مقدمه این کتاب من اونجا نوشتم که حالا اینا که تعصب به زبان فارسی دارن شروع میکنن بعد میرا خفتن آفتار نقل و وزن بکنن، اصلا مهم نیست. اینکه ما سبر باشیم که تمام کلمات رو بعد برایش معادل فارسی پیدا بکنیم، من الان این اصلا از کی در، یعنی این کجاش مثلا برنای در واقع احترام به هویت ایرانی هست کنه، این رو مگه این مثلا مثلا سیاسیه؟ خب بعضی از کلمات چیشکاری نداره، مگه زبان نباید زاد و ولد داشته باشه در نسبت با زبانهای دیگه؟ این چیزی یعنی در زبان در درون خودش باشه که من همچنین نه زبان شناسم نه بلدم، همینجور دارم یه حرف به عنوان آدم عادی دارم الان حرف میزنم، چون بالاخره زبان شناسا باید راجع به این بابت حرف بزنن، یا تو فلسفه زبان راجع به فلسفه زبان کمتر حرف بزنن، من بلد نیستم. ولی اون چیزی که سرجم میتونم بفهمم اینه که چه اصراری که ما همه کلمات رو بالاخره فارسی باش پیدا کنیم، چون یه سری کلماتی نتونیم فارسی باش پیدا کنیم. ولی از اون کلمات این کلمه ایتیزم اصلا به معنای ارهاد نیست، گرچه ارهاد رو هم کامل میکنه حتما. این ایتیزم اصلا به معنای ناخدا باوری نیست، به معنای خدا ناباوری هم نیست. حالا ناخدا باوری با خدا ناباوری هم یه تفاوت ظریف داره، اما همین رو میتونه در بر بگیره. ممکنه شما ایتیستی باشی که اصلا بگی که خدا وجود دارد، تو کیومه یه جمله بیمعنیه. ممکنه شما شده و ایتیستی ممکنه شما از اینم باز جلوتر باشی، مثل کاری که آنتونی فولو کرد. به خاطر اینکه آنتونی فولو نقشش در تاریخ بی بدیله، آنتونی فولو در تاریخ نقشش بی بدیله به دلیل یه نکته، نمیگه خدا وجود دارد بی‌معناست، اینو خیلی گفتن این گزاره ای که خب خیلی گفتن، میگفت کلمه خدا بی‌معناست، یعنی the concept of god is مثلا حالا concept contradictory. این حرفو کسی نزده ها، حالا اینکه این حرفی درسته غلطه، ولی اینکه شما بگید که the concept of god مثلا مثل مربع دایره هست، این حرف بسیار جدیده. ولی خب ایتیست تو ایتیستی که چرا ایتیستی هست؟ ایتیستی هست که میگه که من مثلا خب میتونم کنار بایستم، فعلا نرسیدم به اینکه دون بر سنگین تره، اینا ایتیسته، اینا به یه برای ایتیست. حالا چه اسمانی داری که ما نمی ترجم کنیم؟ نمیتونیم ترجم کنیم. یه کلمه ایتیست رو به همین عنوان ایتیست و ایتیستی که آرسته فرق میدام تو کتاب به کار بردم، بعضی دوستان سیر کردن ایراد گرفتن اینا که مثلا فارسی رو پاس نداشت و فلان و اینا، نمیدونم چی شد و ما باید مشت محکمی بزنیم به زبان انگلیسی که حرفا چیه. بالاخره بعضی از کلمات به دلیل اینکه معانی مختلفی دارن در یک سطوحی از معانی متفاوت قرار میگیرن، شاید قابل ترجمه فارسی نباشن. چون الهاد اصلا یه تبادل ذهنی داره، شما کلمه الهاد رو میتونی بگی من معادلش کردم. الهاد در فرهنگ فارسی یه کانتکسی داره، ایتیزم یه کانتکس دیگه داره، مقصد رو نامست برسنی. اینا نمیتونی بزنیم سر هم، قرار داده نیست که من تعیین کنم. حالا شما اینجا میبینید چرا این حرف درسته که کلمه ایتیزم رو نمیشه ترجمه کرد، به خاطر که سطور مختلفی رو در بر میگیره. شما جمله اول داره، این جملات همین جملات معتبر از در واقع توشن که کارهای ایتیستیه مطرح کردن که حالا تو اینجا تا تو این اسلاید شما می‌بینید که نردقولاش هم اومده، سرعت کار اونم یه حدی امروز کمه، سعی می‌کنم که تندتر برم. جمله دو نگاه کنید، پس حالا از نظر ریشه‌شناسی اینا که مهمی شدیم که دوستانم در واقع نکته تو گروه گذاشته بودن و از این گروه هم برای همینه که دوستان اگر نقطه نظری دارن چه راجع به مباحث، چه راجع به مباحث مرتبط اینا بذارن، یعنی اصلا این گروه نیست که فقط مثلا حالا هم رسولی رو کنه این سری در واقع کارهایی از کلاس رو انجام میدن، اسکایدار میذارن و اطلاعی رو میذارن، اونها که سر جا خودش زحمت ایشونه من تشکر میکنم، یا رضایی از بین مطلبی دارن، دوستان هم مطلبی دارن خب میتونن بذارن، گروه برای همینه دیگه. و حالا خب یک کانالی مثلا تشکیل میشده که اصلا مولی نداره، خیلی هم خوبه. حالا یک از تعاریف اینه که ایتیزم is the belief that there is no God or gods. بیری بیلیفه. پس یه تعریف، این تعریفی که این ایتیزم مشهور کرده، ایتیزم اون گزاره هست، بیرین یه زمینه فکری و یه موزه گیری نیست، یه گزاره هست، یه گزاره که همطور که عرض کنم خدمتون میرسیم بشه. میخواستم الان یه وقت عجله کردم توی اینکه چرا فلو مهمه، میخواستم بگم کلمه ایتیزم رو اگر اونجا گفته شده که قابل ترجمه نیست به این دلائله که از کسی که حتی میگه این کلمه خود متناقضه شروع میشه تا کسی که بخشی از الهیات رو بی‌معنا میدونه، یک لایه از الهیات رو بی‌معنا میدونه، واسه برای یک گسترده گستره خیلی در واقع میشه گفتش که وسیع رو در بر میگیره. حالا ایتیزم is the belief that there is مثلا no god or gods. بعضی دیگه جور دیگه گفتن کور اصلی جمله سر نگاه کنید، کور اصلی ایتیزم اینه که یک پوزیشنی رو داره نشون میده، باور نیست، یه پوزیشنه. ببینید مثلا تو علم همینطوره دیگه، تو علم موقع شما علم رو تقلیل میکنید به یه سری باور این گزاره ها، گزاره های پروژه طبیعت، یه موقع میگی نه من در علم یه پوزیشنی دارم. مثلا پوزیشن علم چیه؟ پوزیشن اون موزگیری که شما دارید، موزگیری که مثلا فرض کنید اسپاستا فیزیکیه، یا موزگیری شما نکشالیزم هست در علم در علم تجربی. حالا اون موزگیری در نرگیرنده این هست که بالاخره من نمیتونم اسرشنی، من نمیتونم گواهی برای این کنم که خدا وجود داره. این حالا برای یه تعریف از ایتیزم هست. یا جمله چهار رو باید، ایتیز کسیه که بدون باور وجود خداست. این بدون باور وجود خداست، این لزوما به این معنی نیست که حتما اعتقاد داره که خدا وجود نداره. این الان یعنی خیلی به آگنوستیک نزدیک میشه. حالا شما بگو که ایتیز رو بیخود کردی ترجمه نکردی فارسی ولی زدی الهاد. حالا اگر شما ایتیز رو ترجمه کنی به الهاد، کجا این مثلا الان چهار رو در بر میگیره؟ چهار چی داره میگه؟ چهار میگه کسی که این اعتقاد رو خدا رو نداشت، این ما بهش میگم ایتیز. کتاب خیلی جاینه، خیلی خیلی نزدیک رو آگنوستیک دیگه. من نفهمیدم، هنوز سردر نیومدم، هنوز نمیدونم چی به چیه، هنوز به سافیشن ریزن نرسیدم، هنوز توی پلیتیاب ریزن گیر کردم. آره همین اگه بهشون میگن لاعتریگرایان، ندانم کارا، ندانم کارا دیگه نرسید دیگه، سافیشن ریزن نرسیده. ممکنه مقصودم بره نمازم بخونه ولی سال دیر نو سافیشن ریزن مثلا که قبط وجود داره یا وجود نداره. پس بنابراین نمیگه خدا وجود نداره. البته ایتیستای جدید قرن ما میگن خدا وجود نداره، ولی این ضرورت نداره تا برمان ایتیست به کسی ممکنه در این سطح وجود داشته باشه. یا مثلا پنج نگاه کنید، پنج هم جالبه که ایتیست کیه؟ ایتیست کسیه که does not believe in the gods that they is a favor. من این خدایی که شما میگید آقابه ندارم. من اگر ایتیستم به این معناست که به خدایی که تئیزم میگه، خدایی که تئیزم میگه کیه؟ تئیزم کلاسیک دیگه، یعنی اون چیزی که خدا باوری کلاسیک ما میگه، یعنی که مثلا فرض کنید که خدا داره این صفات پرسونالیتی داره، مثلا فرض کنید که علم مطلق داره، قدرت مطلق داره و الاخر با کم و زیادش. خدای از خدای دین باوران این مثلا چه لاغتر باشه؟ چون خدای دین باوران بیشتر مبتنیست بر نصوص، بیشتر مبتنیست بر متون دیگه، بر متون دینی، اینا خطرش متفاوته. مثلا اینجا شما حتما لازم نیست که به معاد اعتقاد داشته باشی، به خدای
اعتقادی در معاد اعتقاد داشته باشید. خدا خدا فلسفه است، خدای فلسفی در واقع تئیزم است. من به این خدا اعتقاد ندارم، ولی اصلا به این معنی نیست که من به هیچ نوعی از فلسفه که امر سوپرنچرال یا یه امر متافیزیکال اعتقاد ندارم. ممکنه های سوپرنچرال اعتقاد داشته باشم، باز باز من ایتیست در حساب باشم. بعد وقت هم ایتیست جدیه. چرا این دیزم دیگه؟ یعنی یه بخشی از دیزم همینه دقیقا. یعنی شما میبینید فن حتی میتونید تعریف رو همین گستردگیش نگاه کنید، شما میتونید تعریف از در واقع ایتیزم رو جوری جلو ببرید که شامل رو دیزم بشه. مثلا که دیزم ها خودشون رو ایتیست نمیدونن واقعا، یا اگنوستیک ها خودشون رو ایتیست نمیدونن. یک شما یک اگنوستیک نمیگه من ایتیست هم چه میدونم، یا کاری ندارم من چه، یا ساکشن ریزن ندارم، یا پلیتیاف ریزنه. یعنی ساکشن ریزن هم دارم، ولی ساکشن ریزن هم توی یه حالت تکافو مونده، کف مونده، یعنی هم تراز هم هم. برای یه تعریف هم اینه، تعریف جدیتر کار فلسفیه. By atheists, I mean precisely what the world has always been understood to me. اون چیزی که معمولا عرف فهم کلی هست که اون یک دیسیژنه، پرینسیپیه دیسیژنه، بر اساس خوابی که دیشب دیدم نیست، یک دیسیژنه، یک تصمیمه در واقع مبتنی بر اطلاعات، مبتنی بر پرینسیپال هایی هست، مبتنی بر اصولی هست، to reject belief in God، که مثلا اعتقاد وجود خدا رو انکار کنه. آره این یه مقدار خاص میشه، کاملا مثلا معنی خاص خودش طبیعتا مثلا مکراس برخلاف دنبال این کار بوده سالها. ناواقع‌گراها بستگی داره که ناواقع‌گراهای در واقع سابجکتیو باشه یا ابجکتیو باشه. الان یه اسلایدی از نیچه اونجا یه توضیح میدم، بازم اونجا بستگی داره. ممکنه البته شما ناواقع‌گرای هم ابجکتیو باشید هم سابجکتیو باشید. بچه صدا دارین؟ بنابراین اونجا باز تفاوت میکنه. منتها الان تو این آره آفاقی وقتی بگید یعنی همون چیز دیگه، یعنی ابجکتیو دیگه. آره و ممکنه شما مثلا آفاقی ایتئیست باشید ولی انفسی ایتئیست نباشید اتفاقا، یعنی باز اینا هم خیلی با هم وصل نیستن. حالا بذاریم تو اسلاید بعدی، من تو بحث های ایتئیست هیچ موقع از نیچه چیزی نمیگم بخاطر که یه قدری مثلا متفاوت جنس بحث. ولی دیروز داشتم این اسلاید رو آماده میکردم، گفتیم حالا چی میگن هرش باد آباد. به این معنا اگر کفر بگیری داره، به این معنا آره. ولی خب وقتی ما مثلا صحبت از کفر میکنیم در ادبیات حقوقیمون یه معنای منقول داره دیگه، یعنی معنای داره که رو اون میره و سوار میشه. ولی به معنای اصلیش اگه شما بگیرید آره، آخه توی زبان این بحث هست که وقتی من بدون قرینه استفاده میکنم آیا میتونم متبادلش کنم، آیا میتونم مثلا حملش کنم بر معنای اول یا نمیتونم. خب تذکر خانم صادق پور چطور تذکر درست باشه، بذاریم یه جلو بریم. خب حالا اینجا داره استایل نگاه کنید. پس بنابراین ایتئیزم در واقع ابستنس اون چیزیست که نمیشکم تئیزم. ولی خب معلومه دیگه این مستلزم این نیست که شما حتما انکار کنید یا شما حتما رد کنید یا شما در واقع نوعی زندیت داشته باشید به اون چیزی که تئیزم گفته میشه. حالا این تیکه آخرش مهمه ها، این تیکه آخر این اسلاید رو نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه بس بنابراین ایتئیزم عبارت از نبود یا عدم اون چیزی که من روشکن تئیزم، اما این به معنای رد یا به معنای انکار یا به معنای حتی مثلا تعارض و دشمنی و اینا با اون چیزی که تئیزم گفته میشه نیست، ولی اون رو هم کنار نمیزنه. یعنی بخشی از پس بنابراین هسته اصلی در واقع کنار گذاشتن تئیزم هست. حالا این کنار گذاشتن تئیزم اصلا معنای رد و تضاد و تناقض و تعارض و دعوا نیست با تئیزم، ولی اینجوری نیست که اونم کنار بزنه. بخشی از تئیزم اتفاقا، بخشی از ایتئیزم اتفاقا خودش رو میاد و جلو میندازه تو این بحث. واقعا همینطوره، حالا خواهید دید.
بچه یه ذره سوال نکنین که من این چون قطع شدیم بکنم دوباره از اول باید اجراش کنیم. اینجا متوقفه. خب در بحثایی که حالا جنبه های عمومی تری پیدا میکنه از اون چیزی که مثلا به طور خاص شما میگید فلسفه، به طور خاص شما میگید فلسفه، کسی نمیتونه بگید نیچه فلسفه نیست، اما اون چیزی به طور خاص شما میگید فلسفه، بعضی نیچه رو جدا میکنن، از بعضی هم معتقدن نیچه خودش یه عبر فلسفه، مثلا شما نمیتونی به نیچه بگی فلسف نیست، ولی حداقل فلسفه به معنای کلاسیک خودش که یه بیزینسه، یه کاره، یه شغله و یه در واقع میشه گفتش که ابزارهای مخصوص خودش داره، شاید از اینم بشه دفاع کرد که کسی نیچه رو فلسفه اگر حساب نکرد خیلی حرف بیرایی نزده. ولی خب میگم خیلی حرفا هست در این که اصلا نیچه خودش فیلسوفای تراز بالا رو مسخره میکنه دیگه، به کانت میگه این کارگر فلسفه هست، این تعبیر خوبی نه برای کانت حالا، ولی این که بعضیا کارگری میکنن در فلسفه و بعضیا فیلسوفن، این خودش میتونه قابل توجه باشه، ولی بالاخره نیچه هست دیگه. این مهمه، این اسلاید از این جهت مهمه، من خود نکته توجه بدم شما رو که اختلافی هست و البته هر موقع از ایتئیست ها ژورنالیست عمومی ایتئیست ها رو که بخواید در تاریخ جمع جور بکنید اسم نیچه میدرخشه یا دلیل همین پروژه‌ای که در دامن مرگ خدا گفته. سوال جملات رو نگاه کنید، جملات مال خود نیچه است و تو این سالهایی که من ایتئیست در سال چون از نیچه نگفتم چون کلا بحث جداست، یه نکته حالا اینجا شاید بد نباشه، خداوند مرده است، خداوند مرده خواهد ماند و ما هم کشتیمش. من دیگه انگلیسی ها نمیخونم که سریع رد شیم، ولی هنوز میدرخشه، هنوز بالاخره سایش درخشانه و ما چجوری میتونیم به خودمون در واقع آرامش بدیم، ما چجوری میتونیم خودمون رو در واقع آرام کنیم که مثلا قتل بزرگی انجام بدیم. ما قاتل هرچی قاتل، ما این در هرچی قاتلی دیگه، بزرگترین، مقدسترین، زیباترین، والاترین چیزی رو که جهان اصلا داشته رو ما داریم داغون کردیم و در واقع ویران شده به سمت مرگ، خونش ریخته شده under our knives، در صورت چاقوهای ما این کار رو انجام دادیم و کی میخواد این دامن آلوده به خون رو از ما بشوره؟ اینکه ما خدا رو کشتیم، کی میخواد در واقع این کار انجام بده؟ با کدوم آب؟ مثل آقای چیز گفته بود، آقای رئیس جمهور ما در همون دوران انتخابات میگفتش که حالا از روز نمیدونم شنبه چیزی آب و صابون بیاریم، با چه رویی میخواییم صورتون رو بشورید؟ به مخالفینش میگفت، حالا اینجا همونطوره، با کدوم آب ما میخواییم بشوریم؟ میتونیم خودمون رو بشوریم؟ چه فستیوالی از کفاره و از اینا بد را بندازیم؟ چه مراسم مثلا دینی کفاره‌ای باید، یا چه مثلا مراسم مقدسی باید انجام بدیم برای خودمون که بتونیم کار انجام بدیم؟ آیا این بزرگی این کاری که ما انجام دادیم خیلی بزرگ نیست برای ما؟ آیا اندازه این کاری که انجام دادیم، این کار بسیار مثلا بدی که انجام، این قتلی که ما انجام دادیم خیلی بزرگ نیست برای ما؟ آیا ما نباید خودمون خدایانی بشیم که دیگه ارزش داشته باشیم برای اینکه این جایگزینی رو پیدا بکنیم، برای اینکه مثلا حالا کفاره گناهان بشه و اینها؟ شما بذارید ایتئیست در تاریخ نام نیچه میدرخشه. خب اینجا یه نکته در مورد این حرف نیچه هست، البته اینو در چندین کتاب مطرح کرده و تقریبا میشه گفتش که جزء اصول اصلی نیچه هست. حالا نیچه با همه در واقع میشه گفتش که اختلاف تفاصیلی که راجبش هست، در این مسئله اومده گفته که انسان خودش به دست خودش خدا رو کشته، تقریبا شو گفتش که روایت ها یکسانه. اینکه خدا به دست انسان کشته شده یعنی چی؟ یعنی خدا به دست انسان ساخته شده بوده. اینکه خداوند به دست انسان ساخته شده بوده و اینکه خدایی که به دست انسان ساخته شده بوده، یعنی بالاخره میترسیده، میلرزیده، طبیعتا نمیتونست بفهمه، پای خدا رو میورده وسط، گاد آف گپس یکی از در واقع میشه گفتش که پناهگاه های، یکی از میشه گفتش که سنگرهای خیلی خوب برای ایتیست ها هست، مثلا ایتیست های کاملا طبیعی گرا. که آقا نگاه کنید اینا هی دارن ریز ریز دارن عقب نشینی میکنن، اینا قبلا طوفان و نمیدونم کسوف و خسوف اینا رو ربط دادن به خدا. بعد بالاخره قوانین کیانشناسی و نجوم و هیئت اینا به وجود اومد، دیگه گفتن که آقا طبیعت میتونه خودش تبیین کنه برای ما، کنار زدن همینجور ریز ریز دارن کنار میرن دیگه، از فیزیک کنار رفتن، از شیمی کنار رفتن، از شناسی دارن کنار میرن، حالا مونده روانشناسی و علوم شناختی اینا. پس خدایی که به دست انسان ساخته شده بود، این خدا بعد از دوره روشنگری به دست انسان نابود شده. بعضیا در تفسیر حرف نیچه آمدن گفتن که نیچه به لحاظ ابجکتیو انکار وجود خدا نکرده، بلکه به دلیل سابجکتیو به این بحث تمایل پیدا کرده، به تفکیکی خواستن قائل بشن بین ابجکتیویته و سابجکتیویته. که الان از این متن شما بذارید جلومون در نمیاد که مثلا خداوند در جهان خارج هم وجود نداره، بلکه نهایت این متن در فرض کنید که این خانشه حتی حمدلانه این هست که بله ما با سوژه خدا همراه بودیم، بعد از یه زمان دیگه این سوژه دیدیم به درد اون نمیخوره، گذاشتیمش کنار، خودمون خدا رو گذاشتیم کنار، خودمون خدایی که ساخته بودیم خودمون خدا رو گذاشتیم کنار. خب این تفسیر به نظر میسه تفسیر خیلی منصفانه‌ای نباشه. ببینید مرز بین سابجکتیویتی و ابجکتیویتی یه مرز دوگانه، اون هم توی ادبیات نیچه نیست. اصلا این دوگانه انگاری ها و این تقسیم بندی هایی که در عرف فلسفه های کلاسیک وجود داره اصلا در نیچه به هم میریزه. و اینکه در کنار این شما ببینید نیچه با انکار متافیزیک و انکار الهیات و انکار این مقولات خب خیلی نزدیکه. برای وقتی صحبت از در واقع مرگ خدا میکنه، صحبت از همون چیزیست که ما بهش ابجکتیویتی میگیم. اینا رو نمیتونیم در کنار هم در همه جا از هم جدا بکنیم، اینا در کنار همه تو بعضی از در واقع گفتمان های فلسفی من جمله اینجا لذا این تفکیکی که حرفی که نیچه زده مربوط به سابجکتیویتی میشه و نه ابجکتیویتی حرف درستی نیست. از این من میخوام استفاده کنم و در واقع یه پولی بزنم به این که ما به راحتی نمیتونیم به ایتیستا بگیم این چیزی که شما دارید میگید در واقع در حوزه معرفت شناختی و در حوزه هست. خب داره کار فلسفی میکنه، کسی کار فلسفی میکنه شما این واقع‌گراها و ضد واقع‌گراها رو در علم دارن چیکار میکنن؟ در واقع طبیعتا صحبت میکنن. شما نمیتونید حتی به ضد واقع‌گراها که راجع به امور مشاهده ناپذیر یا حرفای مثلا مخصوصی میزنن در نسبت با تجربه در نسبت با واقع‌گراها ببینید که باز دارن راجع به جهان طبیعت، باز دارن راجع به جهان فیزیکی دارن صحبت میکنن. اینا داره راجع به این جهان ما داره صحبت میکنه. ایتیستا اگه صحبت میکنن راجع به جهان، دارن راجع به جهانی صحبت میکنن که اون جهان خالی از خداست. فقط یه بحث معرفه. بله، یه موقعی کسی میگه آقا من آگنوستیکم، من اصلا هیچ نمیفهمم، اصلا من کاری ندارم. یکی از در اون محتاطانه ترین موازه همینه که من کاری ندارم، بری کار خودت بکن، به من چه اصلا که خدا هست یا نیست. من آگنوستیک به معنای محافظه‌کارانش هستم، محافظه‌کارانه که میگم یعنی احتیاطی، نه کانسرواتیو اینا. خیلی خب، در این در غیر این صورت ایتئیستا دارن کار هستی شناسانه انجام میدن، به همین راحتی نمیشه با این تفکیک‌ها کنار اومد. خب حالا در مورد نیچه بعداً میتونیم باز با دوستان صحبت بکنیم، بسیار جذابه. اما تا اینجا من میتونم بگم که گرچه ساعت 10 و 10 دقیقه هم شد، تا اینجا میتونم بگم هنوز باز بحثمون رو شروع نکردیم. این یکی از تقسیم‌های میشه گفتش که مطرح ایتیسم هست در دوره اخیر. آقا بین دو تا ایتیسم من تفاوت بذارم، نگتیو و پازیتیو ایتیسم. نگتیو ایتیسم و پازیتیو ایتیسم. چون پازیتیو ایتیسم رو تقریبا الان متوجه شدید که من وقتی پازیتیو ایتیسم هستم که حالا زنم روش همجور سریع بخونیم بچیم نگتیویست ها چی میگن؟ اونایی که ایتیست در واقع نگتیو هستن کار سلبی دارن میکنن دیگه، موشن خاصه دیگه. اما کار سلبی یعنی که من چیزی که میتونم بگم عدم وجود خداست. بنابراین اگه نگاه کنید کاملا مشخصه. بنابراین اینم باز از یک ایتیست معروف این تفکیک البته بقیه هم استفاده کردن، خود آنتونی فولون هم استفاده کردن. اگر شما نگتیو ایتیزم باشی که همسان با هر دفینیشنی از ابسنس، شما هر دفینیشنی از ابسنس که داشته باشی بگه عدم وجود خدا یا عدم الهیات، عدم الهیات که میگیم یعنی تیزه، تیزه یعنی خدا باوری، عدم اینو من میتونم بهش بگم که عدم دیگه، سلب دیگه، سلب در واقع اون الهیات رو میتونم بگم نگتیو ایتیزم. پس اگه اینجور شما گفتید پوزیشن هایی مثل اگنوستیک ها رو هم در بر میگیره. حالا خود اگنوستیک ها هم اینجا باز این پرانتز هم پرانتز خوبیه. ببینید خود اگنوستیک ها هم، خود ندانم کارا، ندانم گراها هم باز چند طیف هم دیگه، اونا هم خلاصه برای خودشون گناه های مختلفی هم. یک کلاسیک سنس داریم که there is insufficient evidence either to believe or disbelieve in the existence of God. ما sufficient reason نداریم، ما sufficient در واقع نمیرسه به یک برتری که باور کنم یا رد کنم اگزیستنس آف گاد یا خدایان. این کلاسیکاله، یعنی این در واقع درسیشه. اما یه خاصیت پاپیولار هم داره، یه در واقع حس پاپیولار هم داره، اون که میگه به من چه، من هنوز تصمیم نگرفتم، آف نات هاوینگ مید آپ وانز مایند، چه میدونم، به من رفت نداره. این هم باز اگنوستیکه. حالا چرا اینطوریه؟ بالاخره ممکن در دلایل جامعه شناسی داشته باشه، ممکن دلایل جامعه شناسی داشته باشه، ممکن دلایل کاملا پراگماتیستی داشته باشه، یعنی که شما ممکنه که به لحاظ پراگماتیستی اگنوستیک باشی نه به لحاظ تئوریتیکال. اینا هم جالبه بابا. یا اینکه شما وقتی نگاتیو ایتیست هستی شامل این بخش هم میشه که این بخش قابل توجهیه. این فیلسوفان زبانی که روی کلمه خدا، روی جمله خدا متمرکز شدن که خدا وجود دارد بی‌معناست، خدا خودش بی‌معناست. Any person who does not at present have a belief in the existence of God or gods is thus a negative atheist. مشخصه دیگه. اما شما وقتی پازیتیو ایتیست هستی که فعالی، اینجوری است که مثلا رها کردی، داری ادله ایجابی ایجاد اقامه میکنی، داری ادله و استدلال‌های اقامه میکنی برای اینکه there is no God و مثلا یا God حالا. و به همین دلیل مثلا حالا ایشون هم که معتقده positive atheism implies negative atheism and not vice versa. حالا میشه راجع به این حرف زد که بالاخره atheism در واقع ایجابی در برگیرنده یا مستلزم atheism negative هست، ولی not vice versa. به نظرم راجع به این میشه انتقاد کرد، این به این راحتی نیست که مثلا از یک طرف استدلال وجود داشته باشه. به نظر من از هیچ کدوم استدلال وجود نداره، ممکن شما پازیتیو ایتیزم باشی و اصلا نگاتیو ایتیزم نباشی، مثلا مقام نظر با مقام عمل جدا بکنی. بعضی ممکنه نظرن ایتیزم باشن ولی عملا ایتیزم نباشن، این تفکیک به هم میخوره، تفکیک بین نگاتیو و پازیتیو ایتیزم. حالا کار ندارم. Positive atheism too may be further subdivided into various kinds. و خود در واقع ایتیست های پوزیتیف هم تقسیم بندی میشن به انواع اقسام میشن. خب پس در مجموع یه موقع شما استدلال های اقامه میکنی برای ایتیزم، استدلال ها ممکن استدلال فلسفی باشه، ممکن استدلال علمی باشه. یه موقع شما حالت سلبی داری، کاری نداری، اصلا به طرف میگه آقا تو اقامه کن، تو استدلال تو اقامه کن، یا طرف میگه اصلا من تو راجبی صحبت کنم، اصلا با تو نمیتونم صحبت کنم چون بی‌معناست. خب یکی از فعالترین ایتیست هایی که هنوز هم زنده است گراهام آپی، که اینا رو اوپی و اینا میخونن آپی، این فامیلش اینجوری خونده میشه. البته خودش ایتیسته، خودش مدافع ایتیزم هست، تلاش میکنه، خیلی هم فعاله. البته همه این استدلال و کاملا پازیتیو مثلا ایتیست هست، همه حرفایی که راجع به ایتیست میزنه، استدلالی که برای ایتیست ارائه میکنه به معنی نیست که خودش مدافع این استدلال هست. خیلی جام میگه اینا استدلالشونه، ولی استدلال ایراد داره، خودش یه مبنایی داره که حالا آخرین استدلال دیمار به این بهش میگن گرام آپی، گرام آپی اونجا مشخص میکنه که چرا من ایتیزم رو ترجیح میدم. مثلا بل کنین حرفا رو، یه چیز بالاتر از اینا وجود داره که از اون من امتحان صرف نظر کنم. 5-6 تا استدلال اینا سریع میخونیم، خیلی هم در واقع چیز فلسفی عمیقی نداره. اولیش تئیزم از مینینگ است، تموم شد رفت. چون راجع چیزی که معنی نداره که نمیتونی صحبت بکنی، چون نمیتونی ادله اقامه کنی. مثلا خدا باوری، مثلا خدا نمیفهم یعنی چی. من جمله خدا وجود داره اصلا نمیفهم یعنی چی. اصلا نمیفهم یعنی چی. خب بالاخره یک مثال من همیشه دارم به اسرائیل ها میخونم دیگه، شما موقع هم باید کنید. یه مثال خیلی در واقع میشه گفته چی که حالا شیفتگی هم ایجاد کرده، مثال آیر. اینکه خود مثلا آیر بعدن از حرفاش برگشته برنگشته سر جای خودش، فعلا داریم به این تیکه اشاره میکنیم. من اینم بگم پوزیتیویست‌های منطقی ممکنه دو سه دهه بیشتر خودشون دوام نیاوردن، ولی اثرشون باقی بود. اثرشون توی حوزه‌های مثل هنر، مثل ادبیات، مثل دین باقی بود و اینجوری نیست که اثرشون بکنیم اثر کلا از چرچی خاصیت افتادن، بخاطر که خودشون بعدا بین خودشون اختلاف افتاد یا جدا شدن، یا خودشون کارهای ثانویه‌شون در مثلا فرض کنید که انتقاد به کارهای اولیه‌شون بود. نه ببینید، این مرگ مؤلف خیلی جدیه. شما وقتی اثری گذاشتید ممکنه خودتونم مرده باشید، ممکنه خودتون قبل از که بمیرید حتی مثلا از اون نظرات برگشته باشید. نمونهش فلو که الان از روی صحبت خواهیم کرد. آقای مرگ مؤلف خیلی مسئله جدیه دیگه. اون مد در اختیار فهمه، اون در اختیار افق‌های مختلف تفسیری است. حالا طرف میگه آقا مگه تو کاسه داخل از آشی؟ من آنتونی فولو از هر چی جریان ایتیسی هستم برگشتم، شما چرا ادام میدید؟ میگیم آقا مؤلف مرد، تموم شد رفت، ما مؤلف کار نداریم. حالا به هر حال یک مثال در واقع پارادایم تو این حوزه آیر هست که بالاخره مثلا میگفته که جملاتی مثل این جمله، حالا اون راجع به مفرد مفهوم کلمه خدام کاری نشدن، به باورها و جملات صحبت میکردن. There exists a transcendent God مثلا از نو لیترال سیگنفیکنس. چرا معنی نداره؟ به خاطر که نه تحلیلیه نه ترکیبیه. به خاطر این جمله، حالا یک دوسته اسلایدی خانم رسولی زحمت کشته بودن از تفکیک قضایای تحلیلی و ترکیبی اونجا آماده کرده بودن که تا کامل هم بود، فرق بین هیوم و کانت اینا توش مشخص بود. حالا بنش کار ندارم، برای چی میخواد بگه یه جمله زمانی معنی داره که یا تحلیلی باشه، که اگه تحلیلی باشه یعنی که اجزای جمله در نسبت با هم جوری ترکیب شدن که معنا دارن. وقتی جورا تحلیلی بی‌معنا میگم مثلا یه آدم مجرد متأهل نیست، این بی‌معنا که نیست، برای معنا که داره. یا اینکه بعد بتونم با ابزرویشن حلش بکنم، یعنی بعد بتونم ارزش کنم به جهان پیرامون، جهان طبیعی که راجب ستفوکزش بتونم صحبت بکنم. و از نظر مثلا آیرو اینها یه همچی جملاتی مثل مثلا در ایزیس ترسندگاه هیچ کلوم نیست، اینا جمله تحریدی هست و جمله ترکیبی هست. نمیخوای وارد بحث بشیم، اینا علیه کسی ممکن ادعا کنه که گفت تحریدی نیست، اصلا تحریدی هست که باز قدم بعدی پیش میاد. من اینکه تحلیلی باشه من جدی میتونم راجع به ادله اثباتی صحبت بکنم، حالا مثلا برای اینکه حالت کازمولوژیکال اینا داره. به همین نسبت مثلا ایتیزم و نچرالیزم هم بی‌معنا میشه دیگه. وقتی خدا وجود داره جمله تو گیومه بذاری جمله بی‌معنایی هست، خدا وجود داره آدم جمله بی‌معنایی دیگه. لذا ایتیزم نچرالیزم، ببینید پای نچرالیزم داره باز میشه ها، که اصلا کن نهو ایتیزم و نشتریزم رو باید توی نسبت مساوی با هم ببینید، که اینا اصلا با هم مرادف نیستن، ولی دارید کم کم میبینید که یه طرف تیزم شده یه طرف نشتریزم شده. بین تیزم و نشتریزم من پای انتخاب کنم، نشتریزم اگه انتخاب کردم نشتریزم یا خودش ایتیزمه یا مستدر ایتیزمه. حالا اینا مراعا نگهش دارید. ولی خب به همون نسبت که این جملاتی مثل خدا وجود دارد بی‌معناست، جملات خدا وجود ندارد، نگیشنان بی‌معنان دیگه، معلومه دیگه، حرفی هم ندارم، میگن اونم بی‌معناستی که بهتر هستن. حتی حالا اینجا بعضی آمدن مثلا گفتم که نه حال میتونم براش معنا درست بکنم، ولی از مرز علم خارج میشه، اینا شبه علم میشن. شبه علم خیلی باز نزدیکی به اینی که من میگم برای بی‌معناست. بالاخره این آقای آبی نقد میکنه که بعضیا که تعدادشون هم البته قابل توجه به تأثیر از پوزیتیویست‌های منطقی راجع به بی‌معنی‌انگاری باورها و گزاره‌های دینی صحبت کردن،
یه قدم یا در واقع میشه گفتش که یه تیر خلاصم آنتونی فولو زده که آقا اصلا باور گذاره چیه؟ The concept of God is مثلا self concept داری حرف خودشه. اصلا این concept این مفهوم صرف کنه این مربع دایره است. حالا توضیح میده بعدم از حرفش البته برمیگرده. حالا اینجا معمولا از این چیز خیلی استفاده کنم وقتی میخوام راجع به بی‌معنایی گزاره های دینی صحبت بکنم، یه تمثیلی و یه تشبیه میکنم که وقتی که این دیندارا از خدا اینا صحبت میکنن که او دارن از یک یونیکورن مشاهده ناپذیر صورتی صحبت میکنن. اون نمی‌فهمن دارن چی دارن میگن. یعنی چی؟ بالاخره اگه صورتیه که اینویزیبل نمیتونه باشه، اگه اینویزیبل پینک نمیتونه باشه. بعد این تشبیه های اینطوری مثلا اسپاگتی پرنده و اون و چیزای اینطوری که البته خب یه مقدار ریشه دار هست توی مقالات فلسفی و اینها. ولی اینجا که میخواد بی‌معنایی صحبت بکنه معمولا از این همچین تمثیل های استفاده میکنم. باز تفکیک کار میشه به جایی که صحبت از گزاره و صحبت از در واقع خود مفهومه و مفرد اینا با هم باز فرق میکنه. اینا رو سریع مرور کنیم تا ده و نیم ده و نیم چند دقیقه استراحت بفرماییم. استدلال دوم به قول خودشون گرام آپی در واقع این است که تئیزم این کوهیرنت نامنسجمه، نمیخونه با زبان، نمیخونه با عرفی که ما از زبان داریم، نمیخونه این با قواعد در واقع زبان طبیعی که اینجا البته استناد میکنن به ویتگنشتاین. اینجا استناد میکنه به پوزیتیوس های منطقی بر اساس مدلی که ویتگنشتاین تو زبان طبیعی بر ما تعریف میکنه. ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم که تأکید بر وجود یک بینگ سوپرنچرال یا نیروهای سوپرنچرال این از نچرال ورد خارج میشه و ما زبانمون در واقع اون پالایشی که ما باید در زبان بکنیم معیاری که داره معیار نچرال ورده، معیار این جهانه. ما نمیتونیم مثلا حالا دقیقاً میگن ما نمیتونیم از اسپیس از تایم خارج بشیم و در این حال بتونیم راجع به یک چیزی و راجع به فرض کنید که معناداری یک چیز صحبت بکنیم. البته اینجا بعضی به شدت مخالفن و معتقدم که اگر میخواهید به ویتگنشتاین استناد کنید میتونید به کارهای متأخر ویتگنشتاین استناد بکنید که تو کارهای متأخر ویتگنشتاین بازی‌های زبانی یه مجوزی میتونه بده که اینم یه فرم آف لایفه. یعنی من فرم آف لایف‌های مختلفی داره ولی اینا الان تاکید کردن رو اون چیزی که در واقع زبان طبیعی ما مد نظر بوده و اینا اونجاییه که ما باید پالایش کنیم زبان رو. زبان وقتی می‌خوایم پالایش بکنیم از این ادعاهای این تیپی از هر چیزی که سوپر نچرال بیگ باشه و من نتونم خلاصه نچرالی که نچرال یعنی چی؟ یعنی اسپیس و تایم حداقل. البته چیزای دیگه میخواد دیگه. باید انرژی داشته باشه، باید در این جهان شما بتونید برایش مثلا فرض کنید که نیروهایی که ازش متأثر میشن و برایش تأثیر میذارن فرض بکنید، ولی اقلش اسپیس و تایم دیگه و شما هیچ جا ندارید در مورد سوپر نچرال بینگا که بتونید بر اساس اسپیس و تایم مثلا فرض کنید که تبیین بکنید، لذا اینا خارج از عرف زبانی میشن. باز عرض میکنم اینجا بعضی اومدن گفتن اگر ویتگنشتاین مهمه، خب ویتگنشتاین که بالاخره راه رو باز کرده، ویتگنشتاین در اون بازی های زبانی در کارهای متأخر ترش که تا حالا باز تو پرانتز این که بعضیا تفکیک میکنن ویتگنشتاین رو به دوره اول و دوره دوم و میگن اینا کاملا در تقابل همه، بعضیا راجع به اینا حرف دارن. یعنی کلا خیلی حرف زده میشه تو فلسفه من نمیتونم اصلا آخر در نمیاد. یک حرفایی که علیه این فلسفه‌های متافیزیکال می‌زنن اینه که بابا یه رشدی، یه مثلا فرض کنید که پیروزی یه جه نشون بده، یکی دستی که سر ببره بالا. ما از یونان فعلان مایند بادی پرابلم داریم، یعنی رفتی اصلا به بحثای یه تیستی اینا نداره، ولی یه چیزی دیگه، یه حرفی، حرف فلسفی نیست ولی حرف عمومیه. بله هم توی این یه تعمیلات وجود اومده، خیلی مشاهدات یه نظریه و نظریه دیگه ترجیح داده. بالاخره این انقلاب ها خیلی هم مثلا این که زده باشن زیر فرض کنید که نمیدونم فیزیک جدید زده باشه زیر میز فیزیک فرض کنید که نیوتونی و اینها به طور کامل که نبوده. بالاخره یه جایی میشناسن باشن تو فلسفه چی؟ مایند بادی پرابلم. از دوگان انگاری شما بگیرید تا این پانس سایکیست ها که الان تو دوستانی که اشاره کرد اینا این دعوا هیچ تمام نمیشه، همینجوری با هم دعوا میکنن، هیچ کس آخر نمیفهمه، حرف خلاصه زیاده. اینجا از جمله حرفایی که حالا در مورد ویتگنشتاین میزنن که حرف شازیه، البته اینه که دوره دوم دوره اول اصلا با هم
در تعارض نیستن. حالا من جمله در بازی های زبانی که فرم آف لایف هست، بالاخره معنای اظهارات زبانی در نوع استفادهش تعیین میشه. اگه اینطوری بگیم بالاخره یه فرم آف لایف هم میتونه فرم آف لایف تیزم باشه، ما یه فرم آف لایف، فرم آف لایف غیر از خود در واقع زبانه، فرم آف لایف اون زمینه و متافیزیک حاکم برای این زبانه. مثلا ما وقتی که فرض کنید شطرنج با هم بازی میکنیم، این شطرنج بازی یه چیزی داره، شما وسط شطرنج نمیتونی مثلا برداری شاه طرف رو مثلا فرض کنید بشکونی، میتونی بکنی یا فرض کنید کار میکنن دیگه، ولی خب بالاخره آره دیگه زورش زیاده، اصلا شاه هم داره میخوره. ولی مثلا شما هیچ موقع با یه گوریل نباید شطرنج بازی کنید، چون شاه هم داره میخوره، شاه هم داره میخوره، ولی چرا شاه میخوره. این بکن بازی زبانی خلاصه پایبند نیست. اون ولی یه فرم آف لایف بالای این قواعد زبانی داره. اون فرم آف لایف مثلا تصورتون که زمینه متافیزیک شطرنج بازیه. اینجا مگه اینطوری گفتید که بالاخره یه بازی زبانی هم میتونه بازی زبانی فرض کنید که الهیات دینداری باشه در کارهای دوره دوم یا دیویژن شد. دوره اول بگید آره، دوره اول کاملا مثلا از یه جدا میشه. به هر حال یک از کارهایی که این آقای آپی کرده اینه که بگه که تیزم این کوهیرت نامنسجمه، یک ناسازگاری اینطوری داره. نامنسجم باید ترجمه کنیم که با بعدی ها از فرقی متفاوت باشه. خب استدلال بعدی برای تیزم اینه که لاجیکلی اینکانسیستنت، به لحاظ منطقی خودش با خودش نمیسازه، خود ناسازگاره. البته من نمیدونم این خود ناسازگاری واقعا چه عیبی داره، اصلا کلا عالم ناخود سازگاری هست دیگه. شما با خودتون ناسازگار نیستین، شما خودتون با خودتون ناسازگارین، هر انسانی با خودش ناسازگار هست. اصلا این نیروهای متضاد که در طبیعت هستن، ولی اصلا اینا جدا از هم نیستن. حالا بالاخره کار منطقی وقتی ما داریم میکنیم حرفا رو بزنیم مسئله افتاد. اینجا آره دقیقا تا با بیرون اتفاقا، چون ما خودمون ناسازگاریم بیرون با ما ناسازگار میشیم، ولی با خودمون به سازگاری میرسیدیم که نمیرسیم فکر میکنم که بیرون میتونست تابع ما باشه، من که ما تابع بیرون باشیم. حالا میانه این حرفا یه قدری حالت همون فلسفه های ارزیست نیچه و اینا پیدا بکنه، یه قدری شاعرانگی و اینا توشه. فرضا بعضی از هم متقدر چنین گفت زرتشت نیچه فلسفه نیست، یک شاعرانگیه و شما باید یک مثلا آشفتگی داشته باشی، یه شور دیگه، حالا آشفتگی نه، یه شور دیگه باید داشته، شما باید شورید دل باشی تا مثلا چنین گفت زرتشت نیچه رو بخونی و باش حال کنی. شما اگر شورید دل نباشی، شما اگر بخوای مثلا با مغز خشک فرض کنید فلسفی اونم قیاس منطقی بخوای رفتار بکنی، چنین گفت نیچه میشه خواهم چیزی که بعضی گفتن که آقایی گفته رفته دیگه، ولی این حالش خوب بود که بالاخره آخر عمرش که اینطوری نمیشد دیگه، تا آخر دورای آخرش نیچه یه قدر دچار اختلالات روانی شد، اونم در لحظه مثلا اون شروع به در واقع اختلالات روانیش شخصیت عجیب غریب بود. و خب بعدش مثلا یه دفعه تو هم دوره جنونش هم باز کار داره، کار فلسفی داره که اما آخرین گفته‌های نیچه و اینها هست. حالا باز اینجا هم جالب میگم همینجور حرف میزنن دیگه، اصلا متافیزیک مثل شده حرافی. حتی حالا این متافیزیک بعضی میگن که نیچه خیلی هم جنون نداشت، چون نمیتونه آدم جنون داشته باشه همچی کارهایی آخری ازش سر بزنه، لذا خودش زد به جنون. و اینکه مثلا یه دفعه مثلا این گاری داشته رد میشده، بعد اون ساقگاریه مثلا اونه از بوده بلا بوده چی بوده از بوده دیگه طبیعتا یه داشته بعد جنون رو میزده، ساقگاریه داشته این میزده. یه دفعه مثلا نیچه حالش بد میشه، نیچه ای که قائل به اینه که کاملا دو جور انسان وجود داره، یه سری سرورانن یه سری هم بندگانن. چجوری میشه مثلا یه دفعه کسی که اینقدر در واقع مثلا توی نظام اخلاقی شده، بعضی ها همین رو هم اخلاقی تفسیر میکنن، ولی بالاخره نیچه اینه که میگه من یک خلاص اخلاقی دارم برای سروران، یک اخلاقی هم دارم برای بندگان. اخلاق سروران از اخلاق بندگان اصلا کلن این رتبه‌بندی مورد اعتنائه، درسته. خب حالا یک کسی با یه همچین تفکری یا نوع تفکری که مثلا نسبت به فرض کنید که زن داره که آنم باز خیلی قابل تعبیر نیست، خیلی قابل تفسیر نیست، حالا مثلا نمیدونم یه دفعه در یه حادثه اینقدرش تصویر حالاته، خب حالتهای عشق و عاشقی اینا داشته، به نظر نیست که آدم احساسی بوده، کلن یه همچین سیبیلی از آدم غیر احساسی سر نمیزنه، چون بالاخره قیافه و اینا هم نشون دهنده نوع روح اینا هست. این سیبیل یعنی بالاخره طرف احساسی بود داری، خب هره همه چیزش نمیخونه با هم دیگه، یه وقتی اینا آدم کنار هم میزنه. حالا بگذاریم، به هر حال باز همینجا هم گفتن نه این جنون پیدا نکده، خودش زده به جنون و اینا به دلایل حالا مختلف، آخرم در نمیاد دیگه، بالاخره این چیزا هست. خب حالا اینجا توی استدلال سوم حرفی که گرام آبی میزنه، از اینا خیلیش نقل قوله، از دیگران همه استدلالان قبول نمی کنه، حرف کلی خودش هم چیز دیگه ای هست، اینه که بالاخره ناسازگاره. نگاه کنید، اگه خدا وجود داشته باشه، خداوند خط سوم دارم میکنم، اگه خداوند وجود داشته باشه، خداوند رنج متفاوت و گسترده از پراپرتی ها رو داره. اسنشال آمنیشنس، اسنشال آمنیپوتنس، یعنی علم ضروری، علم ضروری، علم مطلق. حتی اینجا اسنشال رو باید بگید ذاتی یا همون ضروری، قدرت ذاتی، اسنشال پرفکت گودنس، نسسری اگزیستنس، اسنشال سیمپلیسیتی، اسنشال ایمپسیبیلیتی، اصلا قابل وصف نیست، نمیتونه باشه صحبت کنیم تو باشه ارتباط بگیریم. اسنشال پرفکت مثلا لیبرتریان، اینم خیلی مهمه، فریدم داره دیگه، آزادی عمل داره دیگه، یعنی خدایی که ادیان متصدر میشن اینو که آزادیش خیلی آزاده، یعنی اظهارات شیان یقول کن فیکون دیگه، اگه بگه کن فیکونه، اصلا اینطور نیست که، کاملا در اختیار خودش هست. حالا من اراده میکنم این خطکش رو میارم بالا، شما ملاحظه میکنید توی دوربین، توی تصویر خودتون. من لیبرال عمل کردم، من آزاد منشانه عمل کردم، این آزاد منشانه هیچ گونه نیروی مکانیکی فشار نمیاره بر خداوند، یعنی همچین در واقع آزادی عملی داره. essential consciousness، essential personality، essential foreknowledge، پیشبینی، علم در واقع متقدم، essential infinity، essential eternity، همجور جلو از این چیزا زیاده. البته همینجور میشه در واقع یه قید زد، بابا واقعا الهیات ممکنه در یک هسته فرض میکنید خیلی با لایه های زیادی این باشه، ولی این نیست واقعا الهیات. الهیات بعض وقتا با همون تفکر الان گفتنی که دوستان دیستی که همون ممکنه الهیات، همون ممکنه خداباوری دیده بشه. بعد حالا حرفش اینه که اینا با هم یه ناسازگاری هایی دارن دیگه، وقتی که مثلا این صفات شما با هم نگاه میکنی، از یه طرف آزادی مطلق داره، از یه طرف مثلا فرض کل خلاقیت بهش وصل میشه، از این طرف نیروهای شر در مثلا جهان وجود دارن، یه این کانسیستنسی وجود داره در نسبت با لاجیکال، این کانسیستنسی وجود داره در نسبت با صفاتی که خداوند داره، که حالا این رو آنتونی فلو هم باز دقیق‌ترش رو ذکر کرده. برای یکی از استدلالایی که عمر میشه که حالا مفصل هم راجعش حرف میزنن اینه، با یکی از استدلالا این دوستان من بگم بعد استراحت کنیم، تئیزم از ایمپاسیبل، اصلا ممکن نیست، یعنی اینکه من خدا باوری را اصلا نمیتونم فرض کنم. چرا؟ ببین مثلا شما یه نظام افلی داری، لاز آف نیچر داری، اینا هم چیزی که گفتم علاوه اسم بسنید تایم اونجا باید بهش اضافه کنید، شما یه نظام فهم فیزیکال دارید از کوزیشن، از لاز آف نیچر، از اسپیس اند تایم، با اینا رو بگی که اصلا یه چیزی مثلا بگم خداوند عالم قادر، اصلا با اینا قابل تبیین نیست، اصلا ممکن نیست که من بتونم خدای آمنیپوتنت یعنی قادر مطلق و خدای عالم مطلق رو با اسپیس و تایم و لاز آف نیچر رو مثلا کازیشن توضیح بدم. پس بنامه تیزه میسی پس بیاریم، شما الان خودتون میدونید که به وضع از اینا نقدای زیادی وجود داره. من این استدلال خیلی پسندم، تیزه میسی فارون گیره نام فکت، تیزه غیر محتمل با توجه به فکت هایی که ما میشناسیم، با توجه به فکت هایی که دیده میشه. تو این استدلال ها من خودم فکر میکنم از این میشه قدری دفاع کرد اگر متعلق به جریان ایتیستیک باشید، و در این حال داره صحبت از احتمال و عدم احتمال میکنه، احتمال کمتر، احتمال بیشتر. و با چیه کل حال این سفر بدن خودتون نگاه بکنید، اینه که من یک سری در واقع صفاتی برای خدا دارم، یک سری واقعیات بیرونی هم دارم. این واقعیات بیرونی من با بعضی از صفاتی که خداوند داره، اون جملات آخر نگاه کنید، ناسازگاره. و وقتی من مقایسه میکنم میبینم که اگر یه طرف بذارم تیزم و یک طرف بذارم مثلا ای تیزم و یک طرف بذارم نچرالیزم، من با پروژه نچرالیزم خیلی راحت‌تر میتونم این نام فکت رو، این فکت‌های شناخته شده رو توضیح بدم تا با فرض کنید که خدا باوری. اون تیکای اولش باز همونه که مثلا خداوند چه صفاتی داره، مثلا اسنشال نمیدونم چی داره، اسنشال گودنس داره، اسنشال فریدم داره الی آخر. و بعد میگه که خیلی خوب، اگه یه چیزی هست چرا خداوند اینطور انتخاب نکرد که همه خدا باور باشن؟ یه فکته که خیلی خدا باور نیستن. چرا خداوند این کار نکرد؟ چرا خداوند با توجه به این که میتونست اون صفات، صفات برتر دیگه، اون صفات، صفات برتر، و حتی خداوند یه چیز جالبی توی این متن هست، آره این چهار خط مونده به آخر خیلی جالبه، میگه بعضی اینجوری در واقع استدلال کردن که پنج خط مونده به آخر، بعضی اینجوری some have argued that if God existed, God would have made a world in which everyone always freely chooses the God, chooses the good. حالا بیلیف این گاد هم حسن بده، میگه که اگر خدا وجود داشته باشه اصلا خدا میتونه چوری عمل بکنه که من به اختیار خودم در واقع انتخاب بکنم گودها رو، من به انتخاب خودم مثلا خیلی اخلاقی رو انتخاب بکنم، و اینکه مثلا من به خداوند گرایش داشته باشم، و اینکه گاز اگزیستنس آبویوس باشه برای من و برای همه. اصلا خداوند میتونست نظامات و ترتیبات رو جوری بده درصورتی که نان فکت من اینه که اینطوری نیست، کلی شر ریخته، کلی نمیدونم شر اخلاقی ریخته، کلی گرفتاری ریخته، کلی آدم به خدا اعتقاد ندارن، کلی آدم شک و تردید دارن. ولی چرا خداوند اینجوری عمل نکرد؟ با توجه به اون صفات، با توجه به اون صفات. و در این حال داره با صحبت از احتمالات میکنه، میگه وقتی ما اینا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که خب من با نچرالیزم میتونم اینو توضیح بدم، حالا سیستم در واقع نچرالیستیک در نظام طبیعی و نظام علمی طبیعی میتونه اینا رو توضیح بده، حداقل بهتر میتونه توضیح بده، حداقل گیر و گوراش کمتره. ولی اگه خدای قادر خیرخواه عالم، حالا میرسیم به ویلیام رو که بر اساس حرفای هیوم چقدر ترتمیز این استدلال در واقع اینکه اینا با هم ناسازگارن در مسئله شر اومده توضیح داده، وقتی اینا کنار هم میذارم میگم که جفت و جور در نمیاد. حالا یکی از حرفایی هم که زده جز استدلال گفته اینه که اصلا در واقع خدا باوری به لحاظ اخلاقی دچار مشکل میشه، یک گرفتاری به لحاظ اخلاقی درست میشه، با اونم از این جهته که ما بالاخره اگر خداوند وجود داشته باشه، ما مسئله آزادی که داریم که آزادی داشتن ما یک در واقع هنجاره، یک ارزش بزرگ هست، زیر سوال میره. اگه خدا هم وجود داشته باشه، اما اینکه ما آزاد هستیم چون بالاخره اراده خدا هم هست، انتخاب خدا هم هست، یک چیز برتری، یک آپستریم بالاتری وجود داره، مورد تردید قرار میگیره. خب این خط قرمز ما بعد از اینکه مثلا اوپی این حرفا رو میزنه در جاهای مختلف، در مقالات مختلف اوپی این حرفا رو میزنه، حالا تازه بچه ها توجه بفرمایید که ما هنوز نرسیدیم به ایتیزم که ناشی از تکامله، موضوع گرفتاری خیلی بیشتر میکنه حالا میشه از جلسه آینده. ولی جدا از این حرفایی که میزنه، میگه من هرچی فکر میکنم میبینم که ما یه سری مسائلی داریم که این مسائل وقتی ارزش میکنیم به این دوتا، میشه گفتش که بنیان فکری، میبینیم که ایتیزم کم میاره در مقابل نشریزم و رو این دفاع میکنه و رو این وای میسه. یعنی میگه این استدلالای گفتن با بعضی هم همراهی داره، بعضی هم میگه مثلا این اشکالات و ایرادات داره، ولی میگه که من حرفم اینه که یه طرف نشالیزم بذارید یه طرف تیزم بذارید، این که نشالیزم با این تیزم آیا یکی هست یا یکی نیستم فعلا صرف نظر کنید، خودشون گرفته که یکی هم، یا حداقل مثلا ای تیزم در واقع میتونه تقلید پیدا بکنه به نشالیزم، یا نشالیزم میتونه تقلید پیدا کنه به ای تیزم دیگه، البته اینا رو شبیه هم گرفته، مادر هم گرفته، آبی از هم در اون کار اصلیش که انواع ایتیزم رو اونجور توضیح میده که اینها هم بخشش از اون مقاله هست، مقاله اصلیش هست، میفرستم براتون اونم ببینید، قشنگه، مقاله خیلی خوبی. ولی به هر حال میگه که من حرفم اینه که چیزای مختلف مثلا فرض کنید کانشسنس، مثلا اوردر، مثلا لاز آف نیچر، روی چیزایی مثلا 6-7 مورد در واقع مطرح میکنه. میگه اینا وقتی نگاه میکنم نشنالیسم در مقابل فیزم برتری داره در نسبت با این چیزهایی که مثلا میگن لاز آف نیچر رو من نشنالی بهتر میتونم بفهمم تا مثلا تیستی، یا مثلا اوردر رو نشنالی من بهتر میتونم بفهمم، کانشسنس رو نشنالی من بهتر میتونم بفهمم. قطعا روزی اینا حرفای مقابل هم زده شدن، خیلی اتفاقا از در خدا باوران رو همین مثلا کانشسنس وایسادن و گفتن اتفاقا کانشسنس جوری نیست که من بتونم نشنالی بفهممش. خب حالا شما یه ذره صحبت بکنید، من تصویر رو میبندم که حرفای شما رو بخونم. یک دوستانی که میخوان در واقع میکروفون رو شکنن صحبت بکنن توی فرصت خدمتون باشیم، بزنن میخوان استراحت به فرمان. الان 10:40 است، 10:50 تا 55 دقیقه تشریف بیارن، منم بیشتر میشنوم حالا توی این واتسل از شما هر کسی میخواد صحبت بکنه در خدمتتون هستم که این مطلب شما رو بخونم. یه جایی شرده، من الان مثلا شما نمرت بعد بشه 12 به شما میدم 2. الان خانم صادق بود که امروز البته ساکته، آیا نمرش مثلا میشه 12 من میشونم 2؟ آیا شرده یا یه موقع رنجه یه گوسفند شما راضی شدی به اینکه مگه اگه بگیم نه گوسفند وقتی که سرشو میبارم خیلی هم لذت میبره، میگه به به من دارم مثلا پس به خورشت قرمه سبزی اینا میشن کمال، من این حرفای عجیب غریب بی خودی که میزنن میگن آقا کمال گوسفند اینه که بشه گوشت توی خورشت قرمه سبزی ما، چه کمالی مسخره بازی ها، چی حرفا چیه آخه دیگه چرت به گفتن همین حدی داره. کمال گوسفند اینه که بلا بعد بعضی اونها گفتن که ما از کجا میدونیم رنج میکشه، مثلا ممکن رنج وقتی سرش رو برن میگه به به چه لذتی انگار مثلا من دارم به حرفا چیه. اما سیستم عصب شناسی نشون داده که هر کس دارای این نظام در واقع عصب عصبی باشه شما یه گربه رو شوتش کن دردش میگه، خب از حالش معلومه دردش میگه، باید بینه اینها دردم نمیشه. حالا اینا هم مسئله است، اینا هیچ کدوم الان شوخی نیست، نه همش مسئله است. چرا خداوند رضایت داده یه گوسفند دارای این رنج بشه که بشه قرمه سبزی ما؟ خب توپ بخوره تو شکم انسان که قرمه سبزی یه جور دیگه قرمه سبزی داشت درست میکردی، چرا اینا بعد اینقدر رنج باید ببینن این حیوانات که بشه قرمه سبزی ما که مثلا فرض کنید بعد ما خودمون هم تازه باز بریم شهر ما قرمه سبزی میخوریم بعد چیکار میکنیم؟ باز شهر میکنیم دیگه، کار خوبی که نمیکنیم که. پس بنابراین ببین این چیزا دیگه اینا فکته، خب یعنی کاملا داره به جهان بیرون شما میگه که من رنجای زیادی میبینم که خداوند آره خداوند قادر مطلق و عالم مطلق میتونست جلوش بگیره بدون این که جمعه اول یاد کنید without thereby losing some greater good or permitting some evil equally bad or worse. آره یه موقع شما میگه که اگه جلو اینا رو میگرفت یه شر بزرگتری حاصل میشد، یا اگه جلو اینا رو میگرفت مثلا فرض کنیم که شر مساویشو بیشتر حاصل میشد یا خیرهایی از دست میرفت. ولی مقداری که ما میفهمیم که اینجوری نیست دیگه. جمله دو an omniscient یعنی عالم مطلق holy good being would prevent the occurrence of any intense suffering it could Unless it could not do so without thereby losing some greater good or permitting some evil equally bad or worse. آره یک موجودی که در واقع حالا مطلقه اینها اگه بتونه بعد جلوی اینو بگیره دیگه، مگه این اتفاق بیفته، مگه این اتفاق این باشه که مثلا یه شر بزرگتری حاصل میشه، مثلا اینکه گوسفند رو اگر اینجوری سرش بریده نشه و اینجوری رنج نبینه، مثلا یه شر بزرگتری حاصل میشه اگه تبدیل قرمه سبزی بر ما نشه. با این خاصیت های گوشت و اینها که بالاخره انسان گوشت دوسته دیگه، این خاصیت گوشت دوستی میذاشت مثلا توی گیاهی لال بدن رسید بعضی از این چیزها از این سبزی خورای خیلی حرفه‌ای قهار و تو ایران که ما نداریم از این وجیتاریانی های خیلی رادیکال، اینا میگن که مثلا تو گیاهان هم باز چیزن ها، مثلا میگن اینا یه روحی دارن یه چیزی دارن، اینا رو ما نباید مثلا، ولی خب دیگه اگه اینا رو نخوره میمیریم. اونجا باز میگن که خامخاری کنید، حتی اینا نپذیم خامخاری کنید، یک داستانی دارن حالا اینا خیلی تو ایران تفضار ندارن توی ایرانی ها و قرم سبزی بخورن. So therefore the does not exist انا پس اصلا وجود نداره، های وجود داشت جلوش میگرفت دیگه. کیگی آخر مطلقه جالب بود برام کیه نفر میدم بریم پیام بیاد آقای دکتر اشرفی مقدم گیاهخوار مطلق، این خیلی عالیه. حالا گفتم تو ایران نیست، گفتم هم مثل شما خیلی کمه، انشالله که همباره همجور گیاهخوار باقی بمونید. تو نمیدونم حالا از نظر پزشکی شما تو خودتون اطلاعاتون از نظر پزشکی اینا کامله چی اصلا، به هر حال الان استدلال به هر حال مشخصه دیگه، یعنی فقط هم مسئله سر شر آگاهانه نیست، مسئله شر مثلا که الان داره اتفاق میفته در جهان نیست، مسئله کشتار جنگ جهانی اول، کشتار جنگ جهانی دوم نیست، مسئله رنجه. شما چرا جلوی رنج نمیگیری؟ خب حالا این رو مشخصه دیگه، الان استدلال دیگه اینو رو اومده تفتمیزش کرده کاملا تحلیلی طور خوشگل اینا رو مطرح کرده. میگه که اگر شرای بی هدفی وجود داشته باشه خدا وجود نداره، این خلاصه جدا. یه موقع شرای در واقع میشه گفتش که لازمه، یه موقع اما شر بی هدفه، یعنی شری بود که اگر نبودم اتفاق نمیافتاد. اما یه موقع شر مثلا شما میگی که من فریبیل دارم، لازمه فریبیل اینه که شرم بدم بیرون. اوکی بالاخره مثلا فریبیل انقدر مهم هست که من نمیدونم چرا واقعا انقدر مهمه، ولی حالا فریبیل انقدر مهم هست که من میتونم شر رو باش تبیین بکنم دیگه، بس برای شر حالا مورال در واقع ایبله شر اخلاقی ناشی از فریبیل من که مال من هست یه تبیین پیدا میکنه و اگر نباشه بالاخره فریبیل معنی پیدا نمیکنه دیگه. نمیشه من که فریبیل داشته باشم همشون کار خوب بکنم دیگه، نمیشه که من فریبیل داشته باشم حداقل امکان شر وجود داشته باشه. البته اینا باز قابل بحثه، خداوند فریبیل داره ولی امکان شر ازش نیست، حالا حداقل توی عرف ادبیات تیست دیگه این، حالا اینو خودش کنین نگرش دارید برای خودتون بعدا روش فکر بکنین. ولی خب به هر حال یه شرایی وجود داره که اینا پوینتلس هست، اینا بی جهت هست، بی خود این شرها اومده مثلا دستاتی که اگه خدا وجود داشته باشه بعد حداقل جلوی اینا رو که بگید دیگه که ضرر نداره که چون اینا رو بگید. پس یه پوینتلس لیبرالی وجود داره، برو نگاه کن تو دنیا تو اکشوال بود، این اصلا بس فلسفی نیست اینجا. پوینتلس لیبرالی داز اگزیست دیفور داد داز نات اگزیست. حالا راجب این توضیح میده، تمثیل میزنه و خدمت شما که از شرد سعی میکنه که برخلی این استدلال رو جلو ببره. یک لیبرالی زیادی ما داریم در دنیا، اینا پوینتلس هست، معنی پوینتلس هم شما متوجه شده دیگه، یعنی اینا میتونن نباشن و اگه نباشن اتفاق نمیفته، یعنی شر بیشتری حاصل نمیشه، یه جلوی مثلا خیلهای زیادی گرفته نمیشه و در خلاصه نظام احسنی که شما میگید تو الهیات معنی پیدا نمیکنه با هم شر، با همه رنج اون نظام احسنی که متعلقا و اینا دنبالشن چه غربی چه شرقی با این همه شر اتفاق نمیفته. پس معلوم میشه که خب نیست دیگه، معلوم میشه که اصلا خدای وجود داشت، چون خدای وجود داشت خدا داره این صفاته. البته البته اینجا همون جاییست که مثلا بعضی از فیلسوفان دین معاصر، حالا رضایی میتونن کامنتشون بعدا بگن، بعضی از فیلسوفان دین معاصر اومدن دست به تغییر صفات خدا زدن. یعنی گفتن که بله ما که حالا گفتیم علم مطلق، ولی این علم مطلق نماد به جایی برسه که جلو نظام طبیعی بگیره، نظام علمی نمیتونه جلوش گرفته بشه. ما گفتیم مثلا فرض کنید خیرخواه مطلق، ولی معنیش نبود که حالا مثلا یه گوسفند هم داره رنج می‌بینه، خداوند تو اونم باید مداخله بکنه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن دست به تغییر و محدود کردن صفات. این راه حله، این راه حل، ببینید این راه حل به نظر من راه حل بیخودیه، به خاطر که اون چیزی که در الهیات گفته میشه، از این فیلسوفای دین خوبی مثلا همین خانم زایزتی اینا اومدن این کارو انجام دادن، سابقه دارن. البته ما خودمونم توی در واقع ادبیات فلسفی خودمون داریم، مثلا در مورد ابن سینا مثلا قائل بود که علم خداوند به جزئیات از طریق صور کلی علم خداوند و جزئیات در جزئیات، یعنی زمانی که من خدمت شما هستم اینجا دارم صحبت میکنم، خداوند در این زمان در این مکان علم به این پارتیکولارها به اصطلاح نداره. ما در ادبیات فلسفی خودمونم از این افراد داریم، حرفای شجاعانه و در واقع ساختار شکنانه هم هست، ولی وقتی مراجعه میکنید به سنت کلاسیک تئیزم، علم خداوند، آره علم خداوند علا نحن کلی بهش میگن، دقیقاً علم خداوند دامنگیره، قدرت خداوند دامنگیره، یعنی هیچ گونه محدودیتی نداره. اگر اینطوری باشه پس باید جوری دار بگید. بعد مثالایی میزنه، حالا به هر حال در فلسفه از تمثیل خیلی استفاده شده، شما جوری تر گرفتیم اون که ما تویسیمو از این تمثیل ها خیلی استفاده کنه. مثلا یه تمثیل فرض کنید که بچه آهویه به اسم مثلا بامبی اینا، مثلا اینا چیزه، اینا واقعیه، داستان واقعیه، یه آتش سوزی توی جنگلی میشه، بعد این بچه آهوی خوشگل، حالا یه قزال مثلا خوشگلی، بچه آهوی آهوی خوشگل که خوشگلی آهو میده دیگه به چشمانش دیگه، بقیهش که مثل خب مثل عصب دیگه، بقیهش که تفاوتی نداره، چشمان زیبایی داره. حالا یه بچه آهو یه غزال گیر میکنه، به دام میفته، بعد آتیش میگیره، بعد مثلا میسوزه، بعد چه میدونم همینجور فیل میشه توی اون مثلا جنگل که آتیش گرفته، چند روز این بعد خب بکشش هم لازه بر بکارش، بکشش بر بکارش، چه کاریه؟ چرا این نتشال ایون رو خداوند اجازه میده برای بچه آهوی بی تقصیر معصومی که با اون زیبایی مثلا بگیر جلو اینو؟ چرا آخه چرا دخالت نمی‌کنی؟ یا جریان مثلا یه دختر بچه 5 ساله‌ای که در واقع نه اصلا بگیر دیگه، حالا بالاخره حرف ایتیستا رو میشه فهمید چی دارم میگم، که آره شما دئیست باشی خیلی هم خوبه، خدا هم به نفع قوانین طبیعت کنار کشیده، خداوند اینقدر کریمه، گفته آقا این نظام طبیعت دیدم نظام علی ملولیش یا علی به یک کار میکنه بکنه، این هم فیلبیل خودت که اینجوری کره زمین رو به نابودی بری، چیزی باقی نمونده. بعد این حرف خوبه، ولی تو نظام تئیستی که شما میگید این مثلا فرض کنید که عالم مطلق قادر مطلق نمیدونم اینا هست، و وقت بعد یه فکر روش بکنید، من داستان یه دختر 5 ساله‌ای که در واقع در اثر اختلافات خانوادگی با این مثلا داستان واقعیه با مادرش و مثلا دوست مادرش و اینها به طرز خیلی فجیعی مثلا خفه میشه یا مورد تعرض قرار میگیره اینها، خب یه دختر 5 ساله چرا خداوند دخالت نمیکنه؟ خداوند که میتونه دخالت بکنه، آن نیست دیگه، یعنی خداوند به صفاتی که متعلق ها میگن وجود نداره. این استدلال مهمی هست در فلسفه دین، جوابهای بسیار زیادی بهش دادن، افراد زیادی تلاش کردن که از برهان شر خودشون خلاص کنن به انهای مختلف، به صور مختلف، اصلا برهان شر رو رها نکردن، ولی برهان شر برهانیه که کار میکنه. یعنی شما الان جلوتر دو سه تا اسلاید جلوتر وقتی راجع به آنتونی فلو صحبت میشه ملاحظه میکنم که آنتونی فلو میگه من از 14-15 سالگی دیگه نتونستم به خودم کنار بیام، پدر مسیحی، مادر مسیحی، خانواده تربیت درست حسابی، همیشه مدارس مذهبی، همیشه درست حسابی، از 14-15 سالگی من چهره شر رو در زمین میدیدم و این چهره شر رو نمیتونستم با خدای و بعد این تجارب این تیپی در مثلا بعضی افراد دیده میشه. یعنی من الان خودم مثلا مثال دارم از کسی که به خاطر اتفاقات شخصی که براش افتاد و نتونست برای خودش مسئلهش روشن بشه، کاملا از یک خانواده بسیار 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 مذهبی و سنتی تبدیل شد به خانواده کاملا ضد، نه مثلا آگنوستیک، تلاش برای تبلیغ ضد خدا در همین جامعه ایران خودمون. خب این هست دیگه تو تجربه شخصیت. اون طرفش هم هست، اون طرفش هم چیزی که حالا جلوتر میریم خواهید شنید، این که به هر حال ما با یک زمینه‌گرایی مواجهیم، ما با یک باورهای پایی مواجهیم. اینجای باورهای پایی هم تعوض شد، باورهای پایی کاملا استاندارد نیستن یا ثابت نیستن. ولی کسی که باور پایش مثلا وجود خدا هست، اگه مریض بشه شما فقیر میشی، پیامبر چی میگفت؟ پیامبر میگفت الفقر فخری. و پیامبر خانمش پولدار بود و میگه حاضر من فضل ربی، و خب کدومش الفقر فخری یا حاضر من فضل ربی، کدومش؟ نمیشه که این که با هم نمیسازه دیگه، حداقل تو نظام فلسفه تعلیم بله. ولی اگر یک بنیاد در واقع متافیزیکال پایه وجود داشته باشه، هیچ چیزی در معرض خطر قرارش نمیده. حالا جلوتر عرض میکنم اگر شما باور پایه داشته باشید، هیچ چی اون رو باور پایه تا زمان پایه از باور پایه از اون پایه سمه حرفی که چرا اصلاح شده این سره دیگه همین دیگه، یعنی حالت بوده تو خدا هم گرم تاستی بیگه نمی تلاش کردم یا صرف از کنران یا رسی بیگه نفاقی نمی زنیم آزده درده این خدا هم من داده. میشه دفاع کرد که آبایی خیلی زیادی دادن. من اگر بخوام حالا اما بعد داری بکنه برای اونجا که مربوط به شر به حوزه انسانی میشه کبیری و مبریاتی کنه اسلام در واقع از نظامی که مطلب اصل اصلاف فیزیکی هست رو در واقع قبول کردن که خداوند در حوزه طبیعت دخالت مستقیم نمی کنه به دلیلی که روابط رو با قوانین طبیعت تنظیم کرده. خب اوکی، قوانین طبیعت چرا قوانین طبیعت تنظیم نشد که این بچه غزال، این بچه آهوی خشکه در واقع دوچار این رنج نشه؟ اصلا جوری باشه که اگه یه آتش سوزی میخواد بشه مثلا این محتوم بچه آهوی مثلا به این بره باید اصلا این جراحات و اینا اما اول از بین بره. کاری که الان توی اوتانازی انسان داره انجام میده، الان اوتانازی توجیهات اخلاقی پیدا کرده دیگه، بحث و اینا زیاده. برای کم کردن شر، یعنی انسان در کار خودش داره به کم کردن شر کمک میکنه که از یه دفاع کردن از اخلاق مند بودن در واقع مرگ بس انتخاب اینها که حالا وقتش خیلی تو فصل اخلاق پر دامن است. خب اما آنتونی فولو رو بگیم خدمتون، میخونم الان فرماشد شما رو هم برحال این چند نفر هم خواستم اشاره بکنم، فیدیام رو و تأثیرش از هیون، گراهام آپی و در واقع انتخابی که میکنه بین ایتئیسم و ناتورالیسم. اما خب به هر حال یکی از مهمترین افراد در ایتئیسم جدید، در نیو ایتئیسم، ایتئیست از نوع ایتئیستای فلسفی، این آقای آنتونی فرو هست. چون از این مهمتر واقعا وجود نداشته باشه. یه مختصری از خودش اگر بدونید بد نیست. خانواده کاملا مذهبی، به نحوی که میگفت این بابای من که متوجه شده بود من مثلا چیز به سبب دارم انحرافی میزنم، ولی چون من هیچی نمیگفتم اونم حرمت میذاشت به من، اونم به من مثلا به روی من نمیورد که این بچه ما هم خلاصه مثل پسر نوح شد که هم چیزی رو به روی من نمیورد، یا مثل بعضی آغازده ها شد. از 15 سالگی مواجه مثلا شهر، یعنی در 15 سالگی که این استدلال‌های مثلا گادر فلسفی رو که نمی‌دونسته که مثلا شهر میگه من میرفتم با بابام میرفتم که مبلغ مذهبی بود، در اسنای جنگ و اینا میدیدم که این بچه های یهودی اینا رو توی سراسر اروپا اذیت میکنن، نمیذارن از این آب خوری بخورن، نمیذارن اونور برنه و کتکش رو میزنن. مثلا یه بچه یهودی این چیزی داره؟ برای چی خداوند اجازه میده؟ اصلا چه نقشی داره این؟ چه تقصیری داره؟ چرا خداوند اجازه؟ چرا اینا رو خداوند خودش مستقیما دخالت نمیکنه؟ شما الان دو نفر تو خیابون دعواشون بشه و شما احساس بکنید که یه نفر داره اذیت میشه، ایانا رو میرید کمک میکنید. از متاسفانه جامعه ما به سمتی رفته که به نظر که نه، این خاصیت توی ما هم کم شده، ولی حالا به صورت طبیعی هست. حالا خداوند با این عذابات چرا واقعا ورود نمیکنه در مسائل این دنیا؟ مگر همون دیستیک نگاه کنید یا مگر اینکه کاملا طبیعی گرانه نگاه کنید، یا مثلا بیاید حرف ابن سینا رو بزنید. خب خیلی حرف خوبیه که خداوند علمش به جزئیات و اموری که واقع میشه در زمان و مکان به نفع کلیه، نه اینکه در اون مثلا روز خاص یا در اون مکان خاص خداوند علمی داره که حالا بخواد قدرتش هم اعمال بکنه و طبیعت زمینه که حالا نظام در واقع مداخله خداوند هم اینطور نیست که مثلا خداوند بدونید. داخل فرق ابن سینا با بقیه همین دیگه، ابن سینا وقتی حرف فلسفی داره میزنه یه حرفایی میزنه که با متون دینی ممکنه جفت جور در نیاد. مثلا میگه من نمیتونم بپذیرم معراج پیامبر معراج جسمانی بوده باشه، چون یه امر جسمانی نمیتونه نزد یک امر غیر جسمانی وجود پیدا بکنه، یا اون مجرد نیست یا این در واقع جسمانی نیست. فرضا معراج جسمانی نداریم، معراج روحانی بوده. اینا اینجا ما همین حرف میزنه، میگه خب خداوند علم جزئیات نداره با امان هم جزئی، یا قدرت خداوند قدرت توی سلسله علله و تو سلسله علل یه بخشش در واقع نظام فیزیکیه، تو نظام فیزیکی هم خداوند مداخلش مداخله مستقیم نیست. اما تو نظامات دینی حرفا نیست، تو نظامات دینی بالاخره خداوند بر اساس متون و نصوص یک پراپرتی هایی خیلی مشخصی داره که اون وقت با این حرفا سازگاری نداره. به هر حال حالا تو میفلو بخونید تو هم کتاب هر کجا که در این مرابرت ترجمه هم کتاب ریزگار آنتون فلو هست آمده، حالا اگه شد باید چمن در اختیارتون قرار میدم. بالاخره تو آکسفورد رفته و این کارهای کرده، یه زمانی چیز بوده هوادار ویتگنشتاین بوده، میگه زمانی که هیچ کس ویتگنشتاین رو جدی نمیگرفت بله بله همون موقعی که هیچ کسی ویتگنشتاین رو جدی نمیگرفت و ویتگنشتاین میگفتن شارلاتان تعبیر خودشه، من میدونستم که ویتگنشتاین آدم مهمیه و جزواتش رو تکثیر میکردم، میبردم مثلا استنسیل میگرفتم، تکثیر میگردم، کمک میکردم یکی میاد مثلا سخنرانی میکنه و این چیزا اینطوری هم داره در واقع مثلا علائمی که از خودش نشون میده که بالاخره متوجه بوده و فرق بین فیلسوف حقیقی و غیر حقیقی تشخیص داده. و بعد هم حالا مهاجرت به امریکا که خب خیلی از فیلسوفای اروپا نهایت کارشون به اروپا به امریکا ختم میشه. خب حالا داستانشو بخونید، تو کتاب هست، حالا بسیار جذابی هم هست واقعا این آنتونی فلو. و من چند تا حالا حرفاش اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم. یکی از مهمترین کارهاش یک مقاله‌ای است که مقاله خیلی بلند، یعنی سطح عنوان الهیات و ابطال پذیری سیالش یعنی فالسیفیکیشن. این در حقیقت یه مناظره‌ای بوده که در دانشگاه آکسفورد برگزار میشه و چند نفر تو این مناظره شرکت داشتن، یکی خود آنتونی فلو بوده، یکی ریچارد هیل بوده و یکی هم بازی مات میچل. اینا تو این مناظره شرکت میکنن. فلو یه طرح بحثی میکنه و بعد اون بدبختان هایی میخوان جواب بدن و نهایتش هم برخلاف پیروز اون میدان طبیعتا آنتونی فلو بوده با توجه به تسلطی که به همین فلسفه های زبان و فلسفه های تحلیلی اون دوره اینها داشته و خب خیلی آدم جدی بوده. اولا این برمیگرده به یه تمثیلی که اون تمثیل هم تو مال خود آنتونی فلو نیست، اون تمثیل مال مقاله باز خیلی در فلسفه دین قابل توجه در واقع گادز ویلیام جان ویزدون هست. اون تمثیل اینه که شاید شنیده باشید، من فقط سریعش میگم که دو نفر دو تا توریست راه میافتن مثلا توی جنگلی صحرایی چند تا کوه بیابونی دارن راه میرن، میرسن به یه جای خیلی منظم مرتبی مثلا فرض یه باغچه یه باقی مثلا یه چند تا باغ خیلی مرتب منظمی میرسن و اینا. اون کسی که حالا نماینده خدا باوراست و اون کسی که نماینده ضد خدا باوری است،
سر این قضیه شرط بندی میکنم به اصطلاح که به نظرت این واقعون داره یا همجوری مثلا فرض کنید که تصادف ایشان همجوری دیگه شده دیگه اینقدر نظم و ترتیب مثلا سایز درخت ها نوع میوه نمیدونم کرت بندی چه همین خیلی ترتیب طبیعتا یه نفر که نماینده خدا بارس به اومد دیگه واقعون داره دیگه اون هم دیگه واقعون نداره واقعون هیچ کسی نمیگه میگه خیلی خب بیم شب بمونیم اینجا شب بخوابیم حالی هوایی هم خونی بیداستی هم چیزون واقع شب میمونن و خلاصه چیز میدن گشت میدن نمیدن و واقعون نمیدن خیلی خونیم شاید واقعونش مثلا فرض کنید که نامرئیه مثلا نیروهای الکترومغناطیسی اینا میگن خیلی خوب بیا قبلش میگن خیلی یه سگ بیاریم که این مثلا شب واقع میکنه شاید شبا میاد با خونه یواشکی اینجا درست میکنه اگه واقع واقعی هم نیمد سگ هم چیز هم و میگن خب بیا مثلا این چیز کنیم از طریق همین جریان های الکتریکی و اینا یه سیستم بذاریم شاید واقعا قدیدی مثلا مشاهد ناپذیر نامرگی اینا بازم میبینن که خبری نشد. تو مقاله‌ای که جان ویستون داره اون مقاله خوندنی هم هست حالا مقاله رو باز دوستان اگر زحمتی نبود بذارن تو مقاله نتیجه گیری که در واقع ویستون میخواد بکنه با نتیجه گیری که فلو میکنه از زمین تا آسمون متفاوته. اون نتیجه گیری اونجا اینه که آقا این دو تا چیزه اینا با هم قیاس ناپذیرن اینا دو تا چیز قیاس ناپذیرن دو تا متافیزیک قیاس ناپذیرن اون کسی که میگه اینجا باغمون داره اصلا از حرفش یک قدم پس نمی کشه. با اون کسیم که میگه باغمون نداره این هم نمیتونم دیگه متقاعد کنن میگه این باغمونش این یکی نمیشه دیده سگه با خواب نمی کنه نمیدونم اونجوریه این باغمونش این تیپیه اونم میگه بابا این که باغمون نداره که هر دو رو به رسمیت میشناسه. جان ویستون تو مقاله میگه که خب بنابرای اینا یه تفکیک دیگه اون تو تفکیک چی میگفتیم آقا یک فرم از زندگی یک فرم آف لایفه بقول ویتگنشتاین یه فرم دیگه این یه زبان یه زبان دیگه سر خب قیاس بزنید چرا اینا خواهد سر هم بزنید اینا با هم نمیخونن اون سر موسا بدین خودش ایسا بدین فرو دقیقا نتیب برعکس میگه. توی این مناظره دو تا جواب اصلی وجود داره جواب هر دو فرو میزنه در واقع تیر خلاص به این دو تا بربخته میگه یکی حرفی که هی زده یه میگه آه دین دارا وقتی این حرف میزنن از یه بیلیکی دارا صحبت میکنن دی ال آی کی که واژه انگلیسی نیست یه واژه آلمانیه. وقتی دین دارا دارا صحبت میکنن اینا یه بیلیکی دارن بیلیکه یعنی پیشرفته فکری شما چیزی که آگه بزنید از جنس باورم نیست یعنی خدا وجود دارد نقطه نیست به این دوری بیومه که آیا صادق از یا کاذب این بیلیکه این بیلیک چشم‌انداز شما عالم رو اینجوری می‌بینید مثلا شما تصور مثبت دارید نسبت به آدم چه شود که شما اون تصور مثبتتون نسبت به اون آدم عوض شه یا شما یه چیزی دارید مثلا شما میگید که من به پزشکم مثلا اعتقاد دارم این پزشک شما نه باسوادترینه نه مثلا مجردترینه هیچی ولی میگه مثلا دستش خوبه نفسش خوبه این چیه این بیلیک شما این چشم‌انداز شما این چشم‌انداز این زمینه فکر اینا چجوری حاصل شده چند به چجوری حاصل شد اصلا شاید جن بوده اصلا شاید مین بوده شاید یه عناصری تشکیل دهنده این بوده اصلا ژنتیک بوده دیگه مگه نداریم ما بالاخره ژن دینی هم داریم دیگه و بعد حرفی که میچل میزنه میگه نه کافیه که من بتونم ابطال پذیری رو توی گزارهای دینی داشته باشم اصلا نیست که دین معنا باشه من میتونم بگم که گزارهای دینی مبطل دارن همین که مبطل داشته باشن پس این برای گزارهای دینی با معنا سازی توی فرو میخوای بذاری در اینکه بگی مثلا اعتقاد به وجود خدا باور وجود خدا بی معناست بدل اینکه هیچ چیزی اینو در معرض خطر قرار نمیده نه یه چیزایی رو در معرض خطر قرار میدن اما پتانسیلی در معرض خطر قرار میدن گزاره خدا وجود دارد به دلیل اینکه هیچ تأییدی نداره تو باغ ما هیچ باغونی ندیدیم مورد بی‌معنایی مورد بی‌مهری بی‌معنایی قرار نمی‌گیره چون دیگه هیچ معنی نداره چرا معنا داره معناش هم توسط مبتلا تعیین می‌شد اون تو مبتلا ممکنه دفعل نباشد مبتلا مبتلای بالقوه این اون مناظره معروف حرف فلو اینه که ببینید شما بعضی وقتا اینقدر این جمله شنیدیه توی در واقع مناظره بعد وقتا شما اینقدر به چیزی قید
میزنید که دارید میکشینش. شما خدایی که دارید تصور میکنید با بی خدایی اصلا تفاوتی نداره. death by thousand qualifications، شما کشتیش، مفتر شره، مفترش مثلا شرریه که مفتر بالقوه هم هست دیگه. همین که شروری ما داریم یا همین که فرض کنید که نظام طبیعی داریم که خود اتکاس، هیچ نیازی به خداوند نداره، اینا شرهای ببخشید اینا مبتلای به خوبه هستن در حقیقت. فقط به فعل نشدن، حالا برای حداقل بعد دیندار به فعل نشدن. حرف فلو اینه که شما کوالیفیکیشن فکر داری میزنید که مثلا میگی خداوند نامرئیه، خداوند نامرئی مجرده، این خداوند نامرئی مجرد مثلا بس که از طریق نیروهای ماوراء طبیعه که اونم باز قابل مشاهده نیست دیده میشه. این کشتن یه چیزه، کشتن این مقوله است. خب به نظرت کوالیفایدش داری میکنی، به نظرت داری کمال درش میاری و داری میکشی، چیزی باقی مونه. حرف اینه آقا چه اتفاقی بیفته شما دست از این برمیداری؟ چه اتفاقی شما الان رفتیم تو اون باغه نشستیم، حالا هم بشیدیم اونجا چند سال، بابا تو بگو یه اتفاقی بیفته من بگم اینی باغون نداره. یه جایی مرز باغون داشتن و باغون نداشتن برای اون آدم باورمند تو تعیین کن، یه چی باید بشه دیگه. خب نمیشه که هیچ فرضی نمیشه شما نمیتونی بذاری که بر اساس اون فرض بگی نه آقا اینجا دیگه باغون نداره. مثالیش در عرف اجتماعی خود ما میگه که سالمه، میگه خدا رو شکر من سالمم، چرا؟ چون خدا من دوست داره، من قویم، مثلا سالمم فلان. من اگه مثلا فرض کنم پول دار شدم بخاطر اینکه خدا من دوست داره فلان، بعد مریض میشه بدبخت، میگه آقا مریض شدی، این خدا کجا بود؟ میگه خدا من دوست داشت مریض شدم. بچهش تصادف میکنه میمیره، میگه آقا این چی شد مثلا؟ این چی مثلا خدا این آقا نخواست مثلا این عاشقی چی عاشقی ما نخواست رو هایی که ما که مثلا این چیزایی که در می بودن دمه ماه مبارک خیلی معنی فلسفی داره. ما این مهمونی رو ما از مثلا اگر در مقابل مهمونی مثلا فرض کنیم که چه میدونم بیمهری باشه، اینا مرزش کجاست؟ چه اتفاقی بیفته دیگه تو نمیگی خدا من دوست نداره؟ هیچ اتفاقی، هیچ چیزی براش، هیچ حالتی نمیشه فرض کرد که شما بگی که آقا این حالت اتفاق افتاد و الان میتونم بگم خدا من دوست نداره. بازن اینکه جمله میبینید که بله این مبتنیست بر خاصیت های در واقع ابطال پذیری. ببخشید من این چند تا اسلاید رد میشم، بقیه رو از آقای رضایی ها رو خواهش کنم بعدا بخونن که شما رو نه توضیح بدم. بذارید من این چند تا اسلاید رد میشم یه مروری هم میکنیم تو صحبت های شما. این خیلی جدیه، این بحثی که فلو در و در دوره‌ای که حالا خدا باور شده در واقع چیز میکنه دیگه، میگه که آره من میتونم مبتل بپذیرم ولی حقیقتا مبتلم باز هیچ موقع از مبتله مبتلای بالقوه اوکی پتانسیلی مثلا یه مبتلای وجود داره که میتونن فالسیفای کنن، میتونن ابطال کنن، ولی بازم هر چی میگردیم اینه که هیچ مبتل بالقوه‌ای تبدیل مبتل بفعل نمیشه. ولی شما تو علم مبتلای بالقوه‌ای داری که میتونی منتظر باشی اینا مبتل بفعل بشن. تو علم داری دیگه، تو علم مثلا شما یه مشاهده داری و از اون مشاهده مثلا به این نظریه میرسی، از قبل نظریه داشتی مشاهده رو تایید کردی هر جور بوده، ولی تا منتظری میتونی تصور کنی خیلی بخوام اتفاق میفته. الان مثلا پروژه تکامل داروینی با تاجک باکتری اتفاق میفته که مورد ابطال قرار میگیره، حداقل از نظر کسی که اعتقاد داره. بنابراین مفتای بالقوه هم باز به تنهایی کافی نیست، مبتلای بالقوه‌ای که بتونن، مبتلای بالقوه‌ای که مساوی با عدم باشه بدن نمیخوره، مبتلای بالقوه‌ای بدن نمیخوره که بتونه تبدیل به عدم بشه. اینجا حالا باز البته در دوره دوم بالاخره آنتونی فلو این حرف رو زده، این از کارهایی که آنتونی فلو وزیفت، البته میگه این حرفی که من راجع به زبان دین زدم و در واقع آمدم گزاره‌های دینی رو از هر گونه معنایی خالی کردم، باعث شد که متعلقه ها فیلسوفای دین به تکابو بیفتن. خیلی من خدمت کردم، من اگه حرف نمیزدم و این مناظره معروفیه بخونید بعدشم خیلی مفتی سختی نیست، تونست متعلقه ها و دیندارها رو بیندازه وسط که نظریات مختلفی راجع به زبان دین ارائه کنن، از زبان دین رئالیستی شما بگیری، زبان دین دین کارکردگرایانه، زبان دین نمادین، همین کارهایی که تیلیش رو اینا کردن، اینا کارهای خیلی در واقع برجسته بوده برای اینکه زبان دین رو از این چیزی که در معرض ابطالگرایی صرف قرار میگیره خارجش میکنن و البته موفق بودن. ولی حالا خود فولو برهر در دوره خداباوری میگه من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که اینا مبتل دارن، گزارای دینی در معرض خطر قرار میگیرن، چون گزارای دینی در معرض خطر قرار میگیرن پس برام ابطال پذیر هستن و چون ابطال پذیر هستن پس من میتونم براش معنای مصدر بشم. این فعلا از این مرحله عبور میکنیم. اما اینکه مبتلای بالقوه بالفعل نمیشن، اوکی آره واقعا مبتلای بالقوه تبدیل مبتلا بالفعل نمیشن توی کانتکست دینی، ولی اگه یه نگاه در واقع جان شمول داشته باشه اون وقت چرا اومد شاید بشه گفتش که مبتلا، این حرف من آقای پرو نیست، شاید بتونیم بگیم که این مبتلای بالقوه هم میتونن تبدیل مبتلا بالفعل بشن که یه قدم بیام جلوتر در معنا بخشی به گزارای دینی. برای مبتلا بالقوه صرف یعنی بی مبتلی دیگه، مسخر بازی دیگه. شما میگه آیه مفصلی یعنی همیشه به قوه از این چیز یعنی که مطبق بدن تو بشه تبدیل به فعل نمیتون توی عدم دیگه، یعنی قوه محض که فعلا عدم دیگه، قوه محض این چی ما نفرانه قوه محض این چیز مفصل به قوه همجور باقی. خب کتاب گادن فیلسوفی آنتونی فرو کتاب مهمیه، تو این کتاب مسئله اصلی رو زده و در واقع میشه گفتش یکی از فنایی که میزنه برای ناک اوت کردن الهیات تو همین کتاب هست و در مورد ماهیت خدا زبان انسان، این که زبان انسانی اصلا نمیتونه توصیف کنه و این که ناسازگاری داره، تئیزم هم درونی ناسازگاری داره هم بیرونی ناسازگاری داره. اما مسئله اصلی که راجع به مفهوم خدا کارزو سآلان بود میزنه اینه که مفهوم خدا در نگاه در واقع تئیستا یه مفهوم مجرد نیست، یعنی یه مفهوم ساده نیست، یعنی تو نیست که من بگم خداوند یه موجود ضروری مجرده. مفهوم خدا نزد در واقع تئیستا با یه صفاتی همراهه، شما هیچ تئیستی رو نمیتونید پیدا بکنید که برای خداوند ویژگی هایی طرح نکنه. البته واقعا اینطوری نیست، یعنی شما درسته که قالب تئیستا قالب خدا باورا برای خدای پروپرتی هایی رو مطرح میکنن، یعنی پروپرتی هایی که اون پروپرتی ها بالاخره در کنار وجود خدا میستن و وجود خدا همینجوری خلاصه خالی و صرف و اینا نیست. چرا؟ چون تئیستا غالبا به پرسونال گاد ها معتقدن، تا با این پرسونال گاد ها ضمن اینکه این پرسونال گاد ها یعنی خدایان غیر متشخص همینجوریست که پروپرتی هایی نداشته باشن. شما اون کتاب معروف در واقع جان دیک رو که بخونید An Interpretation of Religion تفسیر بر دین، اونجا همین حرف میزنه، میگه اونجا ادیان مثلا بودیسم و اینا رو مثلا تصور میکنن که اینا پراپرتی نداره در واقع مثلا حال اون خدایی که تصویر کردن، اونا هم دارن یک پراپرتی هستن و اونجا به یه معیار مشترک میرسه که حالا تو اون کتابش هست هم نگاه کنید An Interpretation of Religion. خودش به یه زمانی به هم گفتش که جانه این گفتش که این بر بچه ها گفتم این خاطره رو، من تو خونه جانی بودم اینا بهش میگفتم که شما تو ایران معروفی تو مثلا من از این کارا ترجمه شده. بخواه جانی که آدم مهمی بود در ایران، حتی قبل از این که روشنفکرانی مثل آقای سروش این ها بحثای قبض و بست تئوری که شرعیت مطرح کنه از ذاتی عرض در دین تجربه دینی در مجلات کیان و اینها مطرح بکنن، 10 سال قبل از اون جانی که مطالب گفته بود. البته وقتی از آقای سروش سوال میکنه ایشون ادعا میکنه که من از این حرفی که مثلا جانی زده بود قبل از من اطلاع نداشتم، ولی بعدها با جانی آشنا شدم و البته خب یه ملاقاتم داشت آقای سروش با جانی زمانی که زنده بوده در انگلیس. جانی برمی گفتش که برمی گفتن مثلا این کتاب از شما ترجمه شد و دیده شد اینا، برمی گفت این مهمترین کتاب منه، اشاره کرد به کتاب An Interpretation of Religion تفسیر بعدی. حالا ما مال جمعون تر از الان بودیم و در رومش گفتش که کلمون داد داشت یه قدری. گفتم که سال 2000 بود من خونه ایشون میدم تو بیرمنگان، الله رحمتش کنه، بسیار انسان خوش، بسیار انسان خوشمزه ای بود، بسیار انسان دوست داشتنی بود. جانیک میگم مهاتف رو نمیگم، مهاتف رو ایمیلی باشه ارتباط داشتم. بعد گفتش که این کتاب اینتگریشن آف ریلیجن من نشون داد، اینا گفت مهمترین کتاب منه، من جوون اینا. گفتم من برگردم نداشتم برمیستم ایران، یعنی امریکا بودم داشتم برمیستم ایران، خورفتم بیرمنگام دیدن ایشون. بعد گفتم من برگردم ایران این کتاب رو ترجمه میکنم. کتاب کتکلوفتی هم هست، ادیان بزرگ رو گفته و شروع کرده توضیح دادن. بعد رسته به اون عنصر مشترک، همین چیزی رو عرض می‌کنم که اصلا اینطور نیست که هیچ خدایی در ادیان بدون پراپرتی نیست، حتی این پرسونال گاد ها بعد اونجا تفاوت میذاره بین گاد مثلا از ساچ به قول خودش از ایتیز نیسف و گاد از ایتیز مثلا پرسیدیف با یومن بین بین خدایی در باقی مثلا مطلق و خدایی ترسید انسان و این رو تو ادیان مختلف تطبیق بکنه. بعد یه لبخندی زد، خب آدم با حیایی بود اونجا به من روش نشد بگه، ولی بعدا من دیدم یه لبخند منیش این که بابا این همجرا یه چیزی میگی، این ترجمه این کار کار بسیار سختیه، بسیار وقتیه. تو این لبخندش بعدها من خودم تفسیر میکردم اون لبخند رو، این بود و ما برگشتیم خلاص ایران و نمیدونم تو ایران هم یادم میتونه مثلا تمام وقت کاری انجام بده هیچی. بعد از یه چیز بشیه ایمیل زدیم آقا ما شهرونده ایم، آقا به نظر میسید که این کتاب خلاص خیلی وقت میاره اینا، ما چی گفتیم جدید بودیم چی گفتیم دیگه، شما خیلی جدی نقل وزن ایشون تشکر کرد و بعد چند سال بعدم ایران اومد و خیلی هم حضورش در ایران موثر بود. و زمان اینا بگذاریم خواستم اینو عرض کنم که به هر حال یه پراپرتی هایی برای خدا وجود داره، یه ویژگی برای خدا وجود داره، حتی خداهای این پرسونال حرف بلو اینه وجود خدا و این صفاتی که کنارش میاد با هم ناسازگاره. لذا مفهوم خدا خودش مثل مربع دایره است. من نمیتونم بگم خدایی که قادره، خدایی که آدمه، خدایی که خیرخواهه، اینو با هم نمیسازه. خدایی که اراده آزاد داره، اصلا این صفات الان یکی از استدلالایی که توی پاپی بود همین بود دیگه، یه نظام ناسازگاری وجود داره در الهیات. ایشون اومده این رو برده و اپلای کرده روی خود کانسپت خداوند. البته آنتونی فلو در دوره خداباوریش یه حرف خیلی عجیبی زده، چقدر یک انسان میتونه آزاده باشه، چقدر یک انسان میتونه در واقع مرد باشه. تمام برند ایتیستی خودش رو به خاطر اینکه از اول میگفتش که من تابع استدلالم، من روشم روش سقراطیه، من اصلا میخوام این روش رو جلو برم، هر جا که حالا اسمون که دارم من گذاشتم هر بجا که داریم حالا برد بسه تعبیر خود در واقع آنتونی فلو هست. من اون زمان رسیدم با استدلال به این که دریز نوگاد، الان میگم دریز گاد. و تو دوره خدا باوریش یه حرف عجیبی میزنه، میگه این کتاب گادن فیلسوفی که الان اینجا میبینید عکسش رو، این کتاب گادن فیلسوفی به تاریخ پیوسته. میگه این کتاب به تاریخ پیوسته به خاطر این کتاب محکمترین تلاش آنتونی فلو در ضد تیزم هست. استدلال از زبان رو مطرح میکنه، استدلال ها رو مطرح میکنه، ناسازگاری های بیرونی رو مطرح میکنه، میگه آقا این فروزی که توی خدا باوری هست حالا روی سراغ جهان خارج، یعنی سراغ جهان خارج. این همه ما ناسازگاری میبینیم که همش باید دست به تفسیر ها میزنیم. و توی دوره خدا باوریش میگه این کتاب به تاریخ پیوسته، ولی من خدمت جناب آنتونی فلو عرض کنم این کتاب به تاریخ نپیوسته. پروژه مرگ معلم از آنتونی فلو در دوره‌های ایتیستی خیلی استفاده می‌کنه، حتی از همین چیزی که راجع به خود کلمه مربع دایره داره میگه، یعنی میگه گاد مثلا مشابه مربع دایره است، نمیگه حرف دایره نمیزنه، حرف نگاتیویست رو نمیزنه، حرف ویتگنشتاین رو نمیزنه، این حرف نمیزنه، راجع به خود این کلمه مسئله داره که برنامه کار برای خیلی خاصی بودی آنتونی فلو انجام داده. باز شما میبینید رد استدلال الهیات مثلا کتاب گاد اند فیلوسوفی هست که میخوندتون به یک کتاب دیگه ای داره ایشون مقالش The Presumption of Atheism، اونم بخونید آیه رضایی هم اگر زحمت کشتن بعدا اون مقاله رو مرور کنن. حرف کلی اون کتاب پیشورد ایتیزم اینه که آقا ما اصلا کاری به شما نداریم، برید چه استدلال بیارید، من مثلا بعد استدلال بیارم برای ایتیزم، اصل بر عدم وجود خداست، اصل بر ایتیزم است، مثل قانون حقوق، این قانون حقوق تو بریتانیا حالا اشاره میکنه به قانون حقوق تو بریتانیا، این قانون حقوقی در خیلی جای دنیا در ایران هم هست که اصلا بیگناهیه. شما ادعا داری شما خوب چیز کن دیگه، شما استدار بیا بعد دیگه خیلی خالی کار که شده دیگه. اینا استدار آوردن دونه دونه همه استدارا رو مورد در واقع نوازش قرار میده، سر همه این استدارا رو میتراشه که ها شناختی وجود شناختی خواهد شناختی بریار که بعضی که مسخره میکنه مثل مثلا مانتاجی آرگیمنت های انسر میرم شعبت بازیه یه مفهوم درست میکنی دلیز مثلا God that not in greater capital a thing that not in greater capital ما سه اکسیستیم اینه که شعبت بازیه این چیه این چه استدالیه یه چی نشستی توی مثلا فرض کن قوار خودت یه چی درست کرد میگه آه پس مثلا پس که خدا باید وجود داشته باشه طبق این در واقع قراردادهای زبانی هم نمیشه گفته بودی قراردادهای ذهنی که برای خودت درست کردی و البته فرو در دوره خدا باوریش رو دیزاین وای میسه روی دیزاین وای میسه چشم یه نقا صحبت میکنی راجع فرمایشاتون و میگه من تنها چیزی که میتونم روش تأکید کنم اون براهین اینا که هیچی اونا همجور خلاصه در صفحه خودش به سر میاره. اما من هرچی فکر میکنم تو چند تا چیز مسئله دارم که حالا الان سریع این سلاید رو با هم مرور میکنیم بینم باز حرفای دیگه که زده آنتونی فولو که خیلی مفصله، من معمولا آنتونی فولو رو مفصل تر از این چیز که امروز خدمت شما عرض کردم میگم به دلیل در همشه گفتش که شاید شاید حالا پیگیری که میکردم از کارهای آنتونی فولو همواره و بعدم این تحول عظیمی که اتفاق افتاد و دریز اگاد. خب حالا چند تا عبارت هم از این دریز اگادش نقل بکنیم و بعد توی مقالات خودتون نگاه بکنید. راجع به ایده خیلی میشه صحبت کرد ولی من فکر میکنم که حالا به تکامل داروینی که از هفته آینده میرسیم شما میبینید که اصلا بنیه تکامل داروینی خیلی کمک میکنه به جریان ایتیستی علمی که بالاخره همین گرایشی هم که الان در دنیا میبینید و به ایتیستی بخشش یه بخش مهمش معلول کارهای آنتونی فولو نیست، یه بخش معلول کارهای دانشمند هاست، دانش تجربیه مثلا کاری درستش هستی شده. میگه من باید تاکید کنم که ببین اول اصطلاحاتی که بکار میبرم وای دیسکاوری اف دی دیوان اکتشاف من از امر الهی، من چجوری شد که امر الهی رو اکتشاف کردم، یا اپیلگریمج اف ریزن، اپیلگریمج یعنی حج، حج یه سنت دینیه دیگه توی ادیان، حج استدلال یعنی اگر خواستی حج بری حج استدلال برو به چی میری مثلا خب میچرخی و خالی میتوی چی اصلا هیچ تو مغز وجود نداره اینه مثلا فکر خب ربات بسازه اصلا شبیه سازی کنن ما رو به ربات بره بچرخه فرقی نداره که. میگه من باید تاکید کنم مثلا حرف فرون هم بوده من باید تاکید کنم که دیسکاوری من از امر دیواین کاملا نچرال لبر داره. ببینید یه بی اخلاقی این ایتیستایی مثل داکینز و اینا کردن به آنتونی فولو و گفتن که آنتونی فولو این حرفا رو که داره میزنه کی داره میزنه لب گور آدم این حرفا رو نمیزنه که، این واقعا بی اخلاقی و نظرم بی احترامی زیادی که از یه فردی که برند ایتیستی خودش حاضر بشکنه وقتی که تر جلد کتابش رو میارن عکس آنتونی فولو برعکسه من دریز نوگاه رو خط زده نشده ایتیستی کار یعنی فولو رو برعکس کرده یعنی واژگون شده فولو یه همچین آدمیه کم یه همچین شجاعتی و یه همچین اخلاق مداری وجود داره. من چیز راجع به ایتیست یادم رفت به شما میگم تو این اسلاید ها خیلی ها یاد میگرم که ایتیست معادل با در واقع این هست که هم معنای زندگی میپره هم در واقع اخلاق میپره، این دوتا مسئله داره، این دوتا مسئله داره که با پروژه ایتیست نه معنای زندگی لزومن خلاصه مخشوش میشه و نابود میشه و نه اخلاق و نه نظام اخلاقی. حالا این کار ندارم، این که بحث تئوریکاله، به لحاظ پرکتیکال به لحاظ زندگی شخصی هم وقت نگاه میکنیم یه کسی مثل آنتونی فولو یه چیز واقعا عجیب غریبی از در واقع تعهدات اخلاقی و اینها که حالا گفته میشه در مورد زندگیش که به نظر میسه که درست هست. حالا میگه من با نشان لول به این رسیدم بدون این که ویداد این ریفرنس تو سوپر نشان فنامنا من سوپر نشان نایدم
این یک تمرینی بود از what is traditionally called natural theology. قبلا راجع به مقابله راجع به natural theology صحبت می‌کردیم، این یه ورزش بود، این یه تمرین بود اونجا. هیچ کانکشنی با ادیان وحیانی نداره. یعنی کسی فکر نکنه که آره دیگه همین رو گفتن، آره که اعتراف در بستر مرگ بیفایده است. ولی خب کی داره اعتراف میکنه، کی داره نظرش رو عوض میکنه؟ کسی مثل آنتونی فرو داره عوض میکنه که عشق همه شما بود، شما تمام عشقتون آنتونی فرو بود، چون شما کار علم میکرد، کار فلسفی رو در واقع آنتونی فرو نمایندگی میکرد در بین این تکست های قرن بیستم. Nor do I claim to have had any personal experience of God or any experience that may be called supernatural or miraculous. من نمیخوام بگم که personal experience دارم محمد، این حرف رو نزنید، به من نچسبونید و اینا، برعکسش هم هست دیگه، supernatural و معجزه ساز باشه. In short, my discovery of the divine has been a pilgrimage of reason and not of faith. من ایمان اینا سرم نمیشه، من دارم راجع به ریزه سوال کنم. ولی خود یک کنیم داری میگه پیلیه، من حج استدلال کردم، یعنی من خلاصه حج یعنی تعبیر و یعنی رفتن و مشی و یه چیزی که اصلا درش حیات خوش بود اینا. من حجم حج استدلاله، من حجم نیست برو بچه، ای برو بچه، مثل این چیزا هستن، مثل این یهودی ها هستن، ای کلشون رو خم کنن جور دیوار. حالا چرا یهودی ها مثلا میزنیم آقا؟ خب اما میگه که به شما بگم که به نظر میسی که بهترین و متقاعد کننده ترین استدلالی که میتونه مسئله خدا رو حل بکنه استدلال روی دیزاینه. میگه دیزاین رو میتونیم در طبیعت ببینیم. من قبلا هم راجع به دیزاین کلی حرفای انتقادی زده بودم، البته حواستون باشه آنتونی فرو هم مثل خیلی ها که در واقع کارهای ایتیستی کردن، از حضورتون که در مقدمه اول برهان نظم که عبارت باشه از در واقع در نیچر چیزی وجود داره، نظمی وجود داره نبودن، توی مقدمه دومش و توی مسیر استدلال، این که حالا دیزاین حتما یه دیزاینر اینتلیجنت میخواد. من و خب میگه من قبلا منتقد بودم، ولی اصلا انتقاد فرو به در واقع نظم در طبیعت نبوده، دیزاینر که دیزاینر میتونه دیزاینر بده، اما حرفایی که خب خیلی مسلط‌ترش رو هیوم میزن اگر خاطر مبارکتون باشه، واجبه این که این از رای تمثیل برست اومده میلنگه، میگه دیزاین دیزاینر میخواد میلنگه، چون مبناش به تمثیله. و اما به اینجا رسیدم که میتونه این استدلال درستی باشه و development in two areas in particular، و تو دو تا ایریا، دو تا زمینه کاری من رو به این نتیجه رسوند. The first is the question of the origin of the laws of nature. اوکی شما مثلا میگید که ما یه چیز داریم، ما یه laws of nature داریم که با laws of nature میتونیم فیزیک رو توضیح بدیم. باشه قبول، laws of nature میتونه توضیح بده، اما اوریژین laws of nature چی آخه؟ من سوالم راجع به ریشه این laws of nature هست. باشه laws of nature و فیزیک میتونه توضیح بده، پدیده‌های طبیعی میتونه توضیح بده، اما در مورد اوریژین آف لاز آف نیچر شما چی میدید؟ اینجا از خوین برمی رفت خیلی محسره. و مسئله دوم این در واقع بصیرتی یا بینشی که بعضی از دانشمندان مطرح مدل مطرح کردن به خصوص اوریژین آف لایف اند ریپروڈکشن، مسئله آغاز حیات، مسئله تولید مثل، مسئله آغاز حیات، یعنی حیات زیستی دیگه، یعنی این برای من یک دغدغه است. حالا البته شاید الان اگر آنتونی فرو زنده بود بعضی از کارهای جدیدی که دارن سعی میکنن پاسخ بدن به اوریجین آف لایف و حالا ریپرودکشن مخصوصا، شاید مثلا میتونست باز در اینم تردید بندازه، ولی خب همین الان هم توی شناسی جریان‌های الهیاتی همه توی همین زمینه هم دیگه که راجع به اوریجین آف لایف چی میگید یا راجع به ریپرودکشن شما چی میگید. پس این باز برمیگرده به کازمولوژیکال آرگومنت ها. دو سه تا سوال مطرح میکنه، میگه آیا یونیورس میدونست ما میخواییم بیاییم؟ Did the universe know we were coming؟ من تصویر رو بستم.
که چون دارم چیزی گرم می‌کنم بی احترامی نشه باش به دوستان. Didn't the universe know we were coming؟ آیا یونیورس میدونست ما می‌خوایم بیاییم؟ یعنی آیا یونیورس میدونست که مثلا یونیورس می‌خواد تخم دو زر بذاره، مثلا چی که چی مثلا حالا we were coming خب چی شد؟ یا how did life go like؟ یا این سوال خیلی مهمیه. How did life go like؟ life چجوری شد؟ life زنده چجوری زنده شد؟ یعنی این زنده وقتی میگه برید موجود زنده که موضوع امروزیست شناسی یعنی تولید بسه بزرس راجب مثلا سنگ و سخت و اینا زیست شناسی کاری نداره. کتابای دارین راجب گیاهانه، راجب حیوانات اونه که بودن تولید مثل بکنن، حالا یا تولید مثل ساده یا تولید مثل پیشرفته که مثلا در مورد حیوانات رو مثلا باز جلوتر که میاد راجب پستاندارا نگوان میگه مثلا تولید مثل خواه پیشرفت هست، ولی تعریف موجود زنده یعنی تولید مثل. خب بگم چی شد که لایف شد؟ یعنی بالاخره مثلا قوانین فیزیک اینا که بودن باشه، مثلا بیگ بنگ اینا بودن، ولی از بیگ بنگ تا لایف، تا لایفی که لایفه، بعد میگه من هرچی فکر کردم میدم که satisfactory explanation for the origin of such indirected. Indirected یعنی که همون که تونسته در واقع تخم دو زر بذاره عالم که ما آمدیم. Self-replication میتونیم تولید از خودمون بکنیم، میتونیم لایف تولید کنیم. همونطوری که الان مثلا شما میبینید در روی کره زمین، اکسپلینیشن این یعنی باز دیفرنسیبل، یعنی پای دیفرنسیبل ساکشن دیستن شما اینجا هیچ اکسپلینیشن نمیتونه باشه مگر که اینتلیجنت مایندی، اینفینیت اینتلیجنت مایندی اینجا وجود داشته باشه. آها اونا توی در واقع حتی جمادات قائل به نفسن، چون قائل به نفسن خلاص میشه یه حرف زد، ولی اگه شما قائل به نفس نباشید که اون اثباتش خب باز اثبات تجربی و طبیعی اینا که نیست دیگه، اون یه راه باز متافیزیک اینا داره، ولی اگر قائل به نفس نباشید، ولی اگه شما پنسایکیست باشید مثلا این توماس نیگل و اینا، ولی اگه شما پنسایکیست اینا باشید آره میشه. حتی باز میگن پنسایکیستان واقعا خیلی عجیب غریبه، پنسایکیستان لزوم من باز خدا باور نیستن. خب Did something come from nothing؟ و اینم یه سوال، آیا میشه این همه چیز از ناچیز؟ آخه من میشه مثلا چجوری واقعا یه چی هست؟ این سوال هاییه که در واقع انتونی فولو برخه مطرح کرده برای دوره دومش. ریچارد سوینبرن که همشهریش هم هست ازش هم جوانتره، باز نگاه کنیم، یا آنتونی فولو واسه که تو ایران بود. اگه تو ایران آنتونی فولو بود هر کس هر چی میگفت اون آنتونی فولو نمیگه مزخرف میگه، چیزی که گفتم خودش عمومی نیست، عمومی نیست، ولی به نظر میرسه که ما تو تواضع توی مثلا نمیتونم رعایت احتیاطهای درسی و علمی و اینا هم باز کم آوردیم. خب ولش کن سوینبرن همه چیزی که من میگم مطمئن شد اولش به خودم برمیگرده، اصلا شخص خاصی مد نظر نیست، تو بعضی خودم میگم شخص خاصی هم تو ذهن آدم بیاد که الان اومد متاسفانه. خب ریچارد سوینبرن سامیرز از اکسپوزیشن آف کازمولوژیکال آرگومنت با سین داد، یه احتمالی وجود داره که اگه خدا وجود داشته باشه میتونه این کامپلکسیتی رو وجود بیاره، ولی خیلی آنلایکلیه، خیلی خیلی محتمله که، یعنی ببینید این دو تا رو با هم مقایسه بکنید، یه یونیورسی داریم که آن کازده، بعد فرض کنید که ما بگیم که خداوند آن کازده، کدومش بهتره؟ این که بگم یه خدایی وجود داره که اون خدا خودش مثلا غیر معلوله، ولی بقیه میتونم بهش ربط بدم تا اینکه این خدا رو نذارم وسط. بعد میگه از راه در واقع سینداکتیو آرگومنت که باز نشانگر اینه که این استدلال کاملا استقرایی احتمالاتی را هستن. من مثلا من در صحبتایی که با سوینبرن داشتم بهش گفتم که مثلا ورژن کازمولوژیکال آرگومنتش به نظر میرسه که فاندمنتالی درسته، یه اصلاحاتی لازم داره، ولی این سخت اون دو آخر. But the universe is something that begs an explanation. این همون کاریه که مثلا کریگ توی فیزیک خودش خواسته از این اصل استفاده کنه. یعنی اگه شما مثلا هاکینگ شدی، کی گفته the universe is something that based on explanation؟ کی گفته یونیورس گدایی میکنه explanation رو؟ کی گفته یونیورس حتما باید تبیین خواه باشه؟
نه یونیورس میتونه اصلا تابع قانون باشه، ولی خب یه اصلیه که بر اساس در واقع The Strong Version of Principles of Shantism توجیه داره دیگه. ولی اگر گفتی که یونیورس بیکس ده explanation of features of this cosmological argument provides a very promising explanation probably the finally right one میتونه مثلا درست باشه. خب بعد میگه که من میخوام به تمثیل، یه تمثیلی چیز داره آنتونی داره میگه که مثلا توی جزیره یه تلفن ماهواره پیدا میشه و یه هواپیمایی جو سقوط کرده، یه تلفن ماهواره افتاد توی جزیره ای که اون جزیره از دنیای مدرن و اینا بی اطلاع. بعد اون تلفن ماهواره ای رو دانشمنداش میان نگاه میکنن، مثلا فرض کنید 4 تا دکمه میزنن، یه صدای بخیر یه جای وصل دیگه، یه صدایی مثلا در میاد که میگه مثلا السلام علیکم کیف حالکم، مثلا وصل شده به یک کشور عربی، باز مثلا نمیدونم یه شماره دیگه میگیرن، بعد مثلا طرف توی ایرانه، السلام علیکم چطوری، مثلا اینجا باز دلار دوباره امروز گرون شد، باز مثلا زنگ میزنه یک کس دیگه به زبان دیگه، میگه که اونجا یه حالا ممکنه حکیمی هم وجود داشته باشه، یه آدم عاقلی هم وجود داشته باشه، با این کاری که ما داریم میکنیم به نظر میسته که یه چیزی هم فقط این شماره ها نیست که صداهای مختلف ازش میده، به نظر میسته که یه چیزی هم اون وده و مسخرش میکنن، یعنی دانشمندان در واقع چیز حالا این تفصیل داره تو خوبی ها، این دانشمندانی که تو اون جزیره هستن این سیجه به اصطلاح این حکیمه رو این فیلسوفه رو یه مسخرش میکنن، بابا این خوبه همه دیگه ما این دستگار این
بچه ها قطع شد. خب این دوباره چه گرفتار شدیم ما. خب بعد میگه که حالا تموم شد دارم تموم شدم. آره اون حکیمه رو مسخره میکردن که آقا این همینه دیگه. بعد فرو یه احتمالی رو باز میکنه، میگه حالا فرض کنیم که این داستان تمثیل ما پایان متفاوت داشته باشه، اون دانشمندا میپذیرن که ممکنه پیشنهاد اون فیلسوف درست باشه که اینجا وسیله ایست که یه جه دیگه وصله به آدم های دیگه، اینطور نیست که کل عالم منحصر باشه در قبیله ما، و بعد مطالعه میکنن اینا میرسن به این که آره به نظر میسه این تلفونه کانکت به این نتورکیه که اون وقت به همین دلیل که اصلا صدای مختلف فقط به خاطر این ابزار مغناطیسی که روی این تلفن هست نیست که چیزاش فرق کنه. They now accept the theory that intelligent beings exist out there. الان میفهمن که شاید یه چیزی اون ور باشه. من از این تمثیل استفاده میکنه some of more interviewed scientists go even further. بعضی از مثلا حالا دانشمندهای همراهتر و باهوشترین ها تلاش میکنن که در واقع این رو رمز گشایی کنن که بتونن ببینن چه خبر اون بر. They recognize patterns and rhythm that enable them to understand what is being said. شروع میکنن حالا گشایی ببینن چی داره میگه. Their whole world changes.
همه زندگیش معوض میشه اگر بدونه که اون طرف یه چیزی هست که داره کانکت میشه با اینا. بعد اونا میفهمن که they are not alone، میفهمن که نه خیلی تنها نیستن. The analogy is easy to apply. The discovery of phenomena like the laws of nature, the communications network of the problem has led scientists, philosophers and others to accept the existence of an infinitely intelligent mind. دیگه نگاه کنید این الان آقای آنتونی فرور نگاه کنید، این مال هم اواخر دوره خدا باوریش هست که نور معرفت و اشراق شهود رو در چهرهش میبینید، در تو پشتش پنجره از نور از او برم هست، البته بلکه خودش هم صاحب یه نوری شده و که بالاخره سام کلیم تو افمه. حالا بالاخره به این رسیدیم، بعضی یه ادعای بالاتری هم کردن، باشه یه چیزی هست اون بر. Some claim to have made contact with this mind. بعضی ادعا کردن با این mind با کپیتال M ارتباطی هم. I have not yet. من نفیه ادعایی نمی کنم. Hey Dawkins نشی پشت سر ما حرف بزن. خجالت رو شدن قیبت نکن. نگو این در مرگ بوده. نگو این از مرگ هست. نگو فشار اول قبل بوده. آن حرفا چی داری بوده؟ من اصلا همچی ادعاهای ایمانی اینا ندارم. من دارم میگم که این برهان ها اینجوری داره کار میکنه با این خصوصیاتی که دادم. اما But who knows what could happen next. Someday I might hear a voice that says, can you hear me now? میگه حالا دیگه معلوم ریسر میگه. میگه من I have not yet. But who knows what could happen next. Someday I might hear a voice that says, can you hear me now? خیلی جالبه با من. یعنی اینم رد نمیکنه خب. و بعد میرسیم به جریان در باره تکامل داروینی. مگه میشه از ایتئیسم صحبت کرد و از ریچارد داکینز صحبت نکرد که سر جای خودش توی تکامل اینها بحث خواهیم کرد. اینا از بلایند واچ میکر که خلاصه لایف has no purpose in mind, it has no mind and no mind's eye, each چشم بصیرتی ذهنی مغزی عقلی وجود نداره. It does not plan for the future. اینا همه حرفای داروینه. حتی اینا که حرفای داروین نیست، اینا همه حرفای داروینه. ویژن نداره، فورسایت نداره، واچ میکر ولی هست. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. نگران نباش، حالش رو ببر. Enjoy your life. البته enjoy your life در واقع ایتیستا اصلا به معنای پوچ انگاری معنای زندگی و اصلا به معنای نفی اخلاق نیست. کلی کار فلسفی شده برای در واقع تبیین اخلاق بر اساس ایتئیسم و بر اساس معنای زندگی. باز به همین ترتیب که حالا اصلا موضوع بحث ما نیست، ولی این ایرادی که بعضی‌ها گرفتن خلاصه ایراد موجهی نیست و البته خب خود انسان و در واقع نژاد انسان هم اینجا توی همون شرایط مشابه خلقت بقیه موجودات قرار میگیره که در نگرش های ایتیسی این هم خیلی کمک. یعنی اگر شما انسان رو جدا میکردید مثل اینایی که خواستن تکامل رو من نداستن، این از اون کارهای معیر العقوله. بعضی سعی کردن بگن آقا تکامل خیلی خوب دستش درد نکنه، ما مقدس داروین هستیم، اما در مورد انسان ما شرمنده ایم و مورد انسان هستیم. مثلا این داروین نیست دیگه. داروین حرفش اینه که انسان با بقیه انسان ها فرق نداره و خود این کمک زیادی که به جریان در واقع ایتیستی. خب من هر جور بود ایتیست رو تمام کردم، ولی چند تا کاری که در خلال ارائه امروز و قبلا هم خدمتون ارسال شده اون رو حتما خواستیم با هم میخونیم. بعد هم نمیاد که بین خودتون یک بحثی راجع به نیچه اینها بکنید، گرچه خب ربطی واقعا به بحثایی مثلا فلسفی ایتیست نداره، ولی یه زمینه دیگه از ایتیست هست که خب طرفدارای خودش هم داره. من حالا هست در خدمت شما، الان نوشته‌هاتونم میخونم، اگر دوستانم میخوان صحبت کنم تا آقای رضایی فرمایش میفرمان من این نوشته‌ها شما رو میخونم و مثلا میتونیم تا 12:30 هم ادامه بدیم. بعد دیگه من عذرخواهی میکنم هم از کیفیت کلاس امروز که دیگه کارش نمیشد کرد و هم از تعطیلی که پیش اومد. البته خب آقای رضایی جبران کرده بودن جلسه دو هفته قبل رو و خیلی ممنونشون. خب آقای رضایی بفرمایید شما تو من رو.
دارم دکتر متشکرم، خیلی باز خوب استفاده کرد. بخواستم فقط مربوط به کلیت خود درس بود، که این مقاله دمسکی رو در واقع توی چیزش من پسند در واقع از دیدین موضوع رو هم چیز کنیم که این واقعا دسترسی بهش سخته، یعنی اصلا من که پیداش نکردم خانم رسولی دارم پیدا کردم مشکل داشت، نمیدونم این رو چه تدبیری به نظر تو پیداش چیز کنیم.
چشم مسئله شهر اصلا حضورتون که میتونیم توی جلسه ای جداگانه راجع به صحبت بکنیم، من بیشتر نقل کردم حرف ایتیستا رو، ولی خب اگر ما تفکیک کنیم در واقع شهر و رنج رو تفکیک کنیم که شهر میاد تو حوزه در واقع مورال اینها قرار میگیره، من به انسان میشه و رنج اینها هم در نظام طبیعی، اون وقت در نظام طبیعی شاید تفکر دیستی کمک اون بکنه در مسئله شهر هم در واقع فریبیر میتونه تبیین بکنه و احتیاج نیست که در واقع صفات خدا رو بخواییم محدود بکنید. منظورم در دو تا حوزه میشه این جواب رو داد، ولی خب خیلی میشه راجبش صحبت کرد و کردم هم که حالا اگه خواستیم یه جلسه راجب این جوابایی، ولی به نظر من جوابای بی‌مزه باید کنار بره، اینکه شهر وجود نداره یا اینکه انقدر بازی کنیم با کلمات مثل حرفی که بعضی از حکمای اسلامی هم زدن، البته اینکه مربوط به یونانه که شهر امر عدمیه، میگن آقا اصلا شهر بود همه چی خیره، بعد میگن آقا زدی طرف کشتی، میگن نه کشتی یعنی چی کشتی؟ ما کسی نکشتیم، چاقو زده کشته، خب میگن آقا چاقو زده کشته تو کشتی، نامت زدی یارو کشتی و میگه شهر وجود نداره، میگه نه شهر وجود نداره، چاقو کمالش به اینکه ببره، چاقویی که نبره مفت نمیارزه، چاقو ببره دیگه قلب این مگر قلب شما اگر بله بله مرسد رو عربت راجب خیلی کسی رو شهر قلیل هم صحبت های داره، بیشتر بعضی کارش متمایل بگونه که این کار شهرم نکنه، ولی حاجی سبداری نه اینو قاعد بیدن که شهرم رده میگه برای سابق داره، من نه آقا قلب چی میگه قلب هم کمالش به اینی که مگه ما قلب سنگه یه چاقو بره توش بعد پاره نشه، پس کمال قلب هم به اینه که پاره شه، بعد کمال قلب پاره اینه که مثلا خون رسایی نکنه دیگه، این قلب اینجوری هم بهتر یارو بمیره یه دیگه بچه هر بخوره یه آدم نمیشه که با این قلبه، پس اونم باز به کمال بسیده، ولی واقعا اینجا شهرم رو من میتونم اینه خیلی کردم این زرایه بکنم که حالش رو ببریم به لازم مفهومی، ولی وقتی نگاه میکنیم به ببینید اینا شبهات مربوط به فکت‌های بیرونیه، وقتی به بیرون نگاه میکنیم میبینیم که یه بچه 4 ساله اجازه نداره رد بیرون مگه اینکه قابل تناسخ باشی، ولی شما قانون کاربر رو جواب دارید، ولی اینجوری بخواید تفسیر بکنید آره شما که اینجوری تفسیر نمیکنید، پس این باید توجیهات دیگه داشته باشه، اگر توجیهاتش میتونه مثلا در اون نظام طبیعی گرایانه باشه، ما خیلی علیه طبیعی گرایی ما که حرف زدیم الان که خیلی سخت مونه جایی طبیعت گرایی رو به رسمیت بشناسیم، همونطور که فریبیل رو میتونیم شهود هم به رسمیت بشناسیم و فریبیل بدون شر معنی نداره، حتی فریبیل در مورد خداوند هم بدون شر به نظر معنی نداره، ولی حالا اینا باز حتما رو جوی شما ملاحظه دارید آقای عبدالله در خدمت شما هستیم.
استاد تا ببخش استاد واجد این مسئله شهر ولی باید تحلیل ویدیو ما استاد این کارو جدیدی طرف این ذره نیست، یعنی ما خود خود رو بر باشیم این شروع رو میگیم پونتده، اگر خود ما بر باشیم میگیم رو پونتلس مرجعی، یعنی چی بخواد این مثلا متخصص کنید بالاخره این شروع هدفی دارن یا هدفی ندارن، این مسئله این یکی هم اصلا در باره نسینا خب اصلا به برد خیلی که باش بس تعلیقان یا نگاه میکنه با تعلیق با تنم بروی خب نسینا حالو علم جوزی هم هست بر خب برای اون که از طریق علم کلی باشه، ولی بالاخره در آخر حالو علم جوزی برای خانومت هست و وقتی هم خب حالو علم جوزی برای خانومت باشی بالاخره دامن خانومت رو نمیتونیم مبرا کنیم از این که چرا دست به عمل نمیزن در اول شروع و مایه به نظر میرسم بسته نسیم ها چون خیلی کمکی نکنه بوده خیلی هم ممنون به نقش
بله فرما شما خیلی دقیقه مثلا راجع به ابن سینا و مثلا کتاب تعلیقات تو البته تو کتاب تعلیقات باز یک جملاتی هست که حرفای اشارات رو تایید میکنه راجع به در واقع علم معتقد عیارا و ایشون میگه ایره متغیرها علاقه چه کلی. ولی در این حال بالاخره جملاتی هم هست که فرماشما رو تایید کنه. این باید به صورت سراسری دید. ولی استدلال که ابن سینا آورده برای علم خداوند به جزئیات علی نحو کلی، از ادعاهای مثلا میشه گفتش که تک و توکی که داره راجبی که خداوند به جزئیات هم علم داره ترجیح داره. یعنی اونجایی که وارد استدلال میشه، کار استدلال خیلی خوب قوی هم هست که حالا چند نفر راجبی استدلال از این در واقع متفکران خارجی کار کردن راجب علم خداوند به جزئیات. حالا اصلا مربوط به این کلاس نمیشه، ولی باز ضرر نداره که من یکی دو تا از این کارا رو بفرستم. حال منظورم اینه که اونجایی که کار استدلال فلسفی ابن سینا میکنه کاملا میگه که علم کلیه، یعنی علم به جزئیات. هم الان علم به جزئیات ممکن نمیشه، ولی بله، ولی فرم علم به در واقع جزئیات علی نحو کلی. اون فرمایش اول شما آخه اینا میدونید اینا بالاخره یه چیزی تحت عنوان اینتیوشن، یه چیزی تحت عنوان مثلا کامن سنس، یه چیزای جهان شمول رو قائل هم شما میتونی زیر این بزنی، هم تو این بس هم توی مثلا این که من فری ویل دارم یا این که من مثلا سلف کانشس هستم توی همین فلسفه هایی که تازه خیلی هم بهش مینازن، میگن چیه؟ میگن آقا نگاه کن، اینتیوتیبلی به صورت شهودی یا کامن سنس به صورت در واقع بین الاذهانی من میتونم قبول کنم که اراده آزاد دارم. خب یه کسی میتونه به این مناقشه وارد کنه، ولی اینا مراجعهشون مراجعه در واقع بیرونه، به فکت های بیرونی هست که بر اساس مثلا شهود میتونن تبدیلش بکنن به یک گزاره قابل قبول و معید و صادق در استدلال. اینجا هم همینطوره. میگم مثلا مثالی که زده از شما ممکنه باز به همین مقدار که ممکنه این مثالا در واقع ضعیف و لاغر به نظر برسه، جواب این مثلا رو بگید، من جواب مثلا رو همینه. مثلا شما بگید نه اتفاقا این مثلا دختر 5 ساله باید این اتفاقات براش می افتاد که جلوگیری کنه از موارد مشابه، مثلا تغییر قوانین حقوقی، مثلا تغییر قانون مجازات و اینا، همش به تبعی میگه این اتفاق می افته. همون هم قابل محاسبه نیست، یعنی ما که اندازه گیری که نمیتونم بکنیم که. ولی مثالاش مثالاییه که بالاخره ببین آخه یه چیز هم هست در عمل، این مثال ها و این اتفاقات فلو ساخته، یعنی طرف رفته دیده مثلا تو اروپا هی بچه یهودی ها رو بی خود بیجن اذیت میکنن، گفته آقا کجایی تو، چرا خواهیم شد دی؟ خبی مثلا الان همین مثلا اتفاقاتی که داره میفته که حالا از دیشب تا حالا این اتفاقاتی که سر از این تغییر وزیر جنگ امریکا اینا اتفاق افتاده، اینا خب علائم خطرناکیه. خب اینجا خداوند دخالت کنه الان دیگه. خب ببین من با فری ویل و با داستان در واقع اراده انسان میتونم مثلا جواب بدم، ولی الان شبهه مشخصه که اگر خداوند بعضی از این شرور رو جلوگیری میکرد که نظامش گفت احسنتر میشد، احسنتر غلطه دیگه، چون افعال که دیگه خودش افعال هست، احسنتر خیلی احسنتر میشد، خیلی احسنترتر میشد اگه خداوند مثلا یه ذره کم میکرد، یه ذره از این شروع کرد، مثلا 8 سال ما جنگ داشتیم کلی دارم کشته شد از طرف این، ولی 8 سال میکرد 4 سال. اینا حرفای اکچوال، اینا حرفای مبتنی بر شهود، مبتنی بر عرف عمومی فهمه. و علاوه میشه بله میشه برای اینا استدلال، مثلا همون که شرع امر عدم میدونه اونم میشه کلی براش داستان سرایی کرد. ولی اگه از داستان سرایی استوری تلینگ خودشون میگن، از این استوری تلینگ ها توی فلسفه زیاده، اگر این چیزی که حالتی که ما شروع کنیم به بافتن از این بخوایم خارج بشیم، واقعا میشه گفتش که آره این رنجایی هست که این رنجا میتونست نباشه، مگه اینکه بگیم نمیفهمیم. با این اینا من باش خیلی مشکل ندارم، نمیفهمیم مثلا اوکی، ولی اگه بخوایم بگیم آقا میفهمیم، خب بر اساس فهم خودمون میگیم که اصلا یه ذره درجه اشکال دیگه، یه ذره مثلا الان این اتفاقاتی که افتاده در عالم در این همه جنگ و اینا، حالا این کرونا یه ذره اصلا کمترش می‌کردی چی می‌شد؟ مثلا حالا تعداد کسانی کشته می‌شدن در کرونا نصف می‌شد، مثلا به خدایی شما ضربه وارد می‌شد، تازه شما خداتر می‌شدید، خب کلی هم مثلا تشکر می‌کردید. اینا چیه؟ اینا همش مراجعه به ابزرویشنه. شما نباید تو این مرحله خیلی فلسفی ببینی، اصلا فلسفه تحلیلی بخش اون ابزرویشن‌های قابل استفاده تو مقدماته. ولی فرما شما درسته، شما اگر باورهای پایت خدا باورانه باشه یا باورهای پایت ضد خدا باورانه باشه، کاملا مسیر صرف یا کسب این مقدمات رو عوض میکنه. آره مشکل رنج خیلی جدیه، آره مشکل رنج واقعا مسئله جدیه، چون که اصلا به فری ویل ربطی نداره. فری ویل چون که یه چیز خیلی خوبه، اگه ارزش بزرگیه فری ویل یا اگه باشه نمیشه ازش دفاع کرد. خب خیلی چیزا با این فری ویل حل میشه، مثلا شرای اخلاقی کلا ایول های از این جنس و ایول اصلا میتونیم بگیم از این جنس در واقع برطرف میشه. ولی اونجا که جای مثلا طبیعت مثلا یه زلزله میاد یه شب مثلا چند صد هزار نفر کشته میشن، یه سونامی میاد چند صد هزار نفر کشته میشن، یه سافرینگ عجیب غریبی که میتونست نباشه، خب بگیم خداوند واگذار کرده رفته، اوکی یه جواب بده خداوند واگذار کرده رفته بسیار به نفع طبیعت رفته گرام دیستیش کنیم، اوکی حله، یا از اون خدای به اون صفات دست بکشیم، اوکی اینا ای راه حله. ولی اگه بخوام اون نگردیم اون وقت این تبیینش خیلی سخت میشه. من به نظر من در یک سطحی بد نیست که طبیعت گرا باشیم، نچرالیزم خیلی با من بد نیست. بله یه موقع نچرالیزم رو شما در مقابل تئیزم قرار میدید، اینا با هم کاملا تقابل دارن، اون وقت بله. ببین همین من دارم میگم دیگه، آخه شما میگی فکت یعنی که میتونیم بفهمیم نه که لازمه تعریف کنیم. من خیر رو میتونم جوری تعریف کنم که شر توش بیاد، شر رو شما میتونید جوری تعریف کنید که خیر توش در بیاد. لذا یه جاهایی مثلا بالاخره این که مثلا شما چه میدونم دچار بیماریه مثلا بدشی این رنج دیگه، حالا من میتونم جوری تعریف کنم که اتفاقا این خیلی هم خیره. ولی اون چیزی که الان فهم این به این فهم عمومی شما تو فلسفه خودتون، حالا آیه شفیعی هم که خودشون فیلسوف هستند، فیلسوف علم هستند، گروه ما هستند، میدونن دیگه بالاخره اینا هست، یعنی این ایراد به شهود و اینا هست. حالا از اون ایرادهایی که در جاهای دیگه هم مطرح میشه صرف نظر بکنید، اون ایراده رو در نظر نگیرید، استدلال معلوم تاکیدش چیه که من به بیرون نگاه میکنم دارم ایسایی میگم آقا ایسایی که من بیرون دارم میبینم که اثر گذاشته، طرف رو که میرفته مسئله نیکان و مسئله ازبودایی های میرفته یه دفعه کرده یه ایتیست The most notorious atheist مثلا شما نامی The World بزرگترین پر اثرترین پر مغذیترین ایتیست جهانی اسم این روش گذاشتن. بله میگم آره دیگه، این شما مثلا نظام ادالتی داشته باشی که اون چه شر اینجا داری میبینی ما به ازاش داری چند برابر خیلی جدی باید جمع میشه تناسخ، ولی برای ما آدم این رو تناسخ دیگه اوکی یعنی درسته. ولی اگه از این یه بیون بالاخره شما داری نچرالی بحث میکنی، ببینید اتفاقی که افتاده اینه که نیچر خیلی چسبیده به الهیات توی زمانه ما، حتی در رد در اثبات هم در رد هم که باز میبینید دیگه، بنابراین شما از این نمیتونید با تعاریف از خش دردید، هیچ دلیلی نداره. مثلا یه فردی اینقدر با الان اشاره کرده بچه اینقدر معلولیت داشته باشه و خداوند رضایت بده به این معلولیت، خب خداوند که شما میگی که دلسوز ماست، خداوند برهم رو راهیمه، خداوند کلن و خیلی کارهایی که معید این دلسوزی هست من جمعه این که اهل مخفیکاری خداوند برای توی عرف الهیات ما داره میکنه، خب چرا اینجا چیز نکرده، اینجا مثلا ورود پیدا نکرده؟ آره میشه این حرف رو زد، ولی نشدی اون وقت قضیه فرق میکنه. اینه که مثلا من فکت بیرونی همونطور که الان داره کمک میکنه به باکتری بیهی دنبال تاجک باکتریه، مثلا باکتری رو ریزی تاجک که مثلا حالا موتوریه که روی فرض کنید که عقبش سواره، این داره از این مسئله طبیعت داره استفاده الهیاتی میکنه، کاملا مراجعه به طبیعته. این طرف هم همینطوره، به مراجعه به بیرون به واقعیتهای طبیعی بیرون، بالاخره آدم شر رو میبینه رنج رو میبینه، شر رو من میتونم توضیح بدم با وضعیتی که فری ویل داره، زیر فری ویل بزنی باز دوره اول داستانه. ولی واقعا بخالا تازه حال از انسان هم بیا بیرون راست بگه این بامبی بدبخ این بچه آهو چرا مثلا آهی چه بعضشه، خب آتش توزی شد باشه آتش توزی شد آقا بکشش بیاره دیگه، این زجری که داره میکشه برای چیه؟ این که دیگه فریویل هم نداره که بدبخت. این چرا باید اینقدر زجر بکشه؟ مگه شما بگید آه همین حرفایی که هست و زن آقای شفیعی میگن. نه اصلا یه آهو وقتی که مثلا سوخته میشه اینجوری خلاصه ناله میکنه، شما یه گربه رو بشکون بگید ببین چی کار میکنه، گربه شما یه لحب بزنید چی کار میکنه، بگید نه این اصلا درد میکشه. یعنی شروع کنیم تعریف بازی دیگه. اینقدر میگفت دیگه، میگفت this by 1000 qualifications، اینقدر کوالیفایدش میکنی در ظاهر و داری میکشیش. شما میگه آقای باغونه سگ نمیگیردش، سیم خاردار نمیگیردش، جریان الکتریسیته نمیگیردش، نه هیچی نمیگه. خب این با بی باغونی چه فرق داره؟ این با بی باغونی چه فرق داره؟ آره دیگه، آره دیگه، مثلا برای همین حرفا رو بزن دیگه. آره حیوانات هم مشهور میشن، مثلا بعد اون بچه آهویی که اونجا چیام همین تناسب، اون بچه آهویی که اونجا مثلا چیش کرده تبدیل میشه به یه فرد پولدار در چیز بعدیش، در دنیای بعدیش میشه یه انسان پولدار. و انسان پولداری که مثلا فرض کنید که بد کرده تبدیل میشه به اون آهویی که بره اونجا مثلا بسوزه. آره حرفو بزن دیگه. پای متافیزیک باید باز بشه،
اما پای فیزیک اگه بخواد، پای نیچر اگه بخواد نچرالی بخواد بس بکنه، اون وقت کار قضیه سخت.